سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب شنبه 27 تیر خوش آمدید. همانطور که اگر جدال رو دنبال کرده باشید، یکی از دوستان همیشگی ما در این سالها و یکی از کسانی که ما از اون در این سالها بسیار آموختیم، به ویژه در اون 5 قسمت بازخوانی پرونده برجام، آقای یوسف عزیزی پژوهشگر سیاستگذاری عمومی دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا در روز 13 اپریل اگه اشتباه نکنم یا 24 اردیبهشت دستگیر شد. این دستگیری به بهانه بحث ویزای ایشون اتفاق افتاد و ایشون توسط ماموران پلیس آیس در آمریکا دستگیر شدند. یک فضایی که در واقع بودن به 74 روز در بازداشت پلیس و نیروهای امنیتی و انتظامی آمریکا بودن و در نهایت به ایران فرستاده شدند. اتفاقی که در ابتدا توسط رسانه‌های حتی بی بی سی و اینترنشنال هم گزارش شد، اگرچه به صورت کاملا معکوس و با سوگیری فراوان. خیلی از شما آقای عزیزی رو میشناسید، برای اینکه هم در برنامه‌های جدال دیدید، همین که خیلیاتون کانال خود ایشون رو دنبال می‌کنید. ایشون در رسانه‌های عمومی مثل بی بی سی فارسی و غیره هم حضور فراوانی داشتن و از من بهتر می‌شناسید و در این ماه‌ها بسیار از شما نگران وضعیت ایشون بودید و من خیلی خیلی خوشحالم که امروز می‌تونیم برای اولین بار ماجرای دستگیری آقای عزیزی رو از زبان خودشون بشنویم و ببینیم که چه برای ایشون رفت، دلیل دستگیری چه بود و چه پیامی این دستگیری داشت و دولت آمریکا میخواست چه به قول معروف بازی سیاسی با این قضیه بکنه. با من همراه باشید تا در این گمانم روز 140 جنگ به حمله آمریکا به مردم ایران و مقاومت مردم ایران، ماجرای بخشی از مقاومت یکی از تحلیلگرانی که تمامی این سالها در کنار منافع ملی و امنیت ملی ایران ایستاده و به همین دلیل هم به نظر من توسط دولت آمریکا مجازات شد رو از زبان خودش بشنوید. سلام عزیزی، شبتون بخیر و خیلی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه شما رو اولا میبینیم و خیلی خوشحالم که در جدال شما رو میبینیم.
و عرض سلام خدمت شما عزیزاده، بینندگان محترمتون و در خدمتون هستم. منم خیلی خوشحالم که تونستم دوباره در خدمت شما باشم، در خدمت همه همیهنان هستم.
حالا مطمئنم که در واقع ماجراهای فراوانی دارید و خیلی خیلی عجیب، واقعا سفر خیلی عجیبی رفتید شما. برای ما اجازه بدین که از همون ابتدا شروع کنید، از روز بازداشتتون، چون گمانم 2 روز قبل از اون ما شما رو در جدال دیده بودیم و شما مشغول گزارش جنگ بودید، مشغول تحلیل جنگ بودید و در 2 هفته اول جنگ هم شما چند روز اول جنگ بیرون بودید، قاعدتا در چند هفته اول جنگ هم بیرون بودید. چه روزی دستگیر شدید و شکل و شمایل دستگیری شما چی بود؟
بذار من قبل از این که شروع بکنم 2 نکته بگم. یکی اینکه واقعا من نمیدونم تو این شرایطی که الان کشور درگیرش هست چقدر مسئله حالا من اهمیت داره و همونطور که قبلا هم شاید تو برنامه شما هم گفتم که اگر واقعا این هویت ایران اسلامی و این ملت عزیز ایران رو در نظر بگیم، من یه قطعه خیلی کوچیکی از این پازل هستم و همه این مردم یک روایت خاص خودشون رو از این دفاع همگانی در مقابل تجاوز به سرزمین ما دارن. ولی خب حالا یه درسای یه بحثایی داره و عزیزانم درخواست کرده بودن، حالا امیدوارم که مصدی اوقات نشم. نکته بعدی هم این که
پس همین نکته اول شما دخالتی کنم اینجا رو، خب و حالا این واقع فرهنگ ایرانی ماست که اتفاقا در سعی میکنه که دردها، رنجهایی که به شخص خودش رفته رو تا حد زیادی نادیده بگیره و به قول معروف اصلا ما خجالت میکشیم که بگیم من هم درد دیدم. ولی من از شما، حالا من میخوام مخاطبم بدونه که اصرار من بود که شما باید بیان این روایت رو انجام بدید، برای اینکه فراموش نکنیم که در اون سمت ماجرا وقتی یه نفر میره و زنگ در خونه مسیح علی نژاد میزنه، کنگره آمریکا یک لایحه میده و درباره به قول معروف تجاوز به حقوق روزنامه‌نگاران به اسم خانم علی نژاد و چه قشقرقی به راه میندازن. من شخصا فکر میکنم با استانداردهای ایرانی نه، ولی با استانداردهای خود آمریکایی ها، استانداردهایی که بهش میگن حقوق بشر غربی، اگر کاری که با شما اتفاق افتاد با یک آمریکایی با یک انگلیسی اتفاق افتاده بود، الان صفحه اول حداقل روزنامه‌های اصلی خود آمریکا بودش. برای همینه که من از شما تقاضا میکنم که این رو کنار بذارید. اگرچه جنگه، اما اتفاقی که بر شما رفتش یک جور یه جنس جنگ دیگه‌ای بود علیه یک شهروند ایرانی. برای همینه که لطفاً ماجرا رو با جزئیات حداقل خلاصه‌ای تعریف کنیم. مطمئنم مخاطبم میخواد بشنوه.
نه حتما، ولی خلاصه مطلب اینه که خب مخصوصا استانهای جنوبی ما الان درگیر جنگ هستن و ما شهدای زیادی دادیم و خب خیلی دوست ندارم این اتفاق بیفته که حالا یه سری زیر کولر بشینن راحت باشن و اون طرف بخشی از مردم ایران و سرزمین ایران در رنج باشه. و یه زمانی حالا در مورد جنگ ایران و عراق خیلی وقتا برای ما همش خوبیاشو میگن یا رشادت‌ها رو میگن، ولی واقعا یه زمانی هم اینجوری بود، یک سری فداکاری می‌کردن، یه جمعیتی در صحنه بودن اما متأسفانه بخشی خودشون دور میدونستن. امیدوارم که تمام امکانات کشور بسیج بشه برای این مقاومت مدنی و برای شکست هرچه سریعتر دشمنی که به ایران تجاوز کرد. نکته دیگه‌ای که میخوام بگم، فکر کنم قبل از ورود به ماجرا ضروری هست گفتنش، و این تشکری هست که من باید بکنم از همه کسانی که به هر نحوی در این مدت حمایت کردن، دعا کردن، کمک کردن، خود شما در برنامه‌تون و نمیشه حالا تک تک اسم برد، ولی واقعا جامعه ایرانیان و آمریکایی در منطقه واشنگتن دی سی، در مریلند، در ویرجینیا، این وطن پرستان حقیقی برخلاف اون تبلیغاتی که در رسانه‌های غربی در مورد ایرانیان خارج از کشور میشه، واقعا من رو شرمنده کردم و من از تک تک اینها تشکر میکنم. این مدت حالا 70 و چند روز از خانواده من، از همسر من، از فرزندان من حمایت کردن، حمایت بی‌دریغی کردن، مخصوصا به خاطر مشکلاتی که اصلش به خاطر من بود اما همسر منم تهدید کردن. خب ایشون سعی کرد از خونه در نیاد تا خدای نکرده بچهای ما بدون سرپرست هم نمونن، و بنابراین حمایت اون جامعه ایرانیان آمریکا در اونجا واقعا کمک کرد و موقعیت من رو در زندان و در واقع دل من رو آروم کرد و من از همشون تشکر میکنم. اما اگه بخوام بپردازم به بحثی که شما گفتین، خب روز دوشنبه 24 فروردین 13 آوریل فکر کنم شما گفتین اردیبهشت، ولی اگه بزنیم تو دروی فکر میکنم 24 فروردین بشه، من صبح خب مثل طبق رسم هر روز بچه ها رو گذاشتم مدرسه و خدا رو شکر میکنم که این اتفاق جلوی دیدگان بچه ها نیفتاد. وقتی که برگشتم خونه تا کارام انجام بدم، خب دم در خونه، یعنی از ماشین که پیاده شدم، خب اینا برنامه‌ریزی که داشتن به یک بار شاید حدود 10-15 تا خودرو چهار طرفه، یه منطقه خیلی آرومی هست، یعنی منطقه خیلی جدا و خیلی بنبست آرومی هستش، خب محاصره کامل کردن. 3 تا رایفل، حداقل 3 تا رایفل که حالا مسلسل‌های نیمه خودکار شاید بگیم، نمیدونم چی بگیم، به سمت صورت من، یعنی ماشین‌هایی که اومدن من رو گرفتن با سرعت، یعنی دور منو محاصره کردن، به سمت صورت من رفته بود، یعنی نه اینکه به قسمت دیگه، به سمت صورت و بقیه هم با کلت وایساده بودن و مراقب بودن که مثلا فرار نکنم و اینها، و خلاصه من بازداشت کردن. و عرضم به حضورتون که خب FBI مداخله کرد، یعنی همش FBI بود، قبل از این هم داستان داشت، FBI بازم مداخله کرده بود و حتی من میتونستم، حالا در ادامه خواهم گفت، با وثیقه آزاد بشم که باز هم مداخله FBI بود. و همین من اومدم بیرون، خب یه سری این صحبتایی که در بی بی سی اینترنشنال اینها شده بود توسط وزارت امنیت داخلی آمریکا و اداره مهاجرت رو خوندم و خب دروغ کامل بود، برای اینکه مثلا اونها مداخله نکردن، FBI بود که مداخله کرده بود، بعد تحت پوشش آیس، تحت پوشش اداره مهاجرت. و خب من رو دوشنبه که گرفتن، اینها به در واقع یه دیتنشن سنتر بردن، به یک مرکز نگهداری موقت در بالتیمور بردن. البته میخواستن وارد خونه ما بشن که خب همسرم جلوشون رو گرفت، مجوزم نداشتن، وارد منزل نشدن. نسبت به چند تا نام حساس بودن که حالا بعدا بیشتر صحبت میگم، مثلا نسبت به دانشگاه شریف خیلی حساس بودن و حالا میگم در ادامه صحبت میکنیم، نشون میده که جایگاه دانشگاه و مثلا دانشگاه شریف داره به جایگاه حقیقی یک دانشگاهی که میتونه در خدمت کشور و اهداف بلند کشور باشه نزدیک میشه، که انقدر نسبت بهش حساس شدن، صرفا کارخونه تولید مثلا دانشجو برای فرستادن خارج، بلکه دانش در خدمت کشور حالا در دانشگاه مختلف و مثلا دانشگاه شریف داره رخ میده. خب منو به مرکز بالتیمور بردن و اونجا دو شب بودم که روز اول یک دور حالا صحبت، گفتگو، عرضم به حضورتون مصاحبه، هرچی بگیم از طرف همین باز هم افراد FBI شد، و یکی هم شب دوم انجام شد که شب دوم در حضور وکیل من، وکیل اول مهاجرت من، انجام شد. خب اتهام اولی که گفتن، یعنی همون موقع که نشستیم اینجا، گفتن که تو عضو بسیج دانشجویی بودی و اینو نگفته بودی در دوران فوق لیسانس در دانشگاه شریف، و من گفتم من عضو بسیج دانشجویی نبودم، هیچ وقتم نبودم، اصلا کاری ندارم الان که بسیج دانشجویی خوبه بد، سیر تطورش رو ببینیم، آیا الان نیاز هست نیاز نیست، چجوری تغییر هست، این یه بحث دیگه است. من عضو بسیج دانشجویی هیچ وقت نبودم، در طول دوران لیسانس و فوق لیسانس اولم در دانشگاه شریف عضو بسیج دانشجویی نبودم، هم اینو میدونم، فعالیت های مختلفی هم داشتم ولی عضو بسیج دانشجویی نبودم. بعد گفتم خب ادله شما چیه؟ و یک کاغذ رو، یکی از مسئولین FBI فارسی هم بلد بود یک مقداری، یک کاغذی رو پرینت، یک مجموعه کاغذی پرینت گرفته بودن، این گذاشت رو میز، اینجوری کوبید اینجوری رو میز، گفتش اینو بخون. و من البته لینک اونها رو برای شما فرستادم. این از چیز بود، از فارس نیوز بود، یک مطلبی از فارس نیوز بود. خب من خیلی سرچ کردم از فارس نیوز رو پیدا کنم، پیدا نکردم، از دو تا لینک دیگه بود هستش که برای شما فرستادم، ولی همون متنه. که این نامه‌ای که اینجا هست پرینت کرده گذاشته بود برمیگرده به سال 1390 اگه اشتباه نکنم، و تو اون نوشته که حالا من اون که دیدم 500 نفر بود، ولی تو این لینک هایی که برای شما فرستم 333 نفر از در واقع اساتید و دانشجویان دانشگاه شریف گفتن که این نامه رو جلوی من گذاشتن، پرینت کرده بودن، یه مثلا 20 صفحه بود چون کلی امضا هستشون زیر، و گفتن که تو اسمت اینجا هستش. گفتم این چیه؟ نشستم خوندن و اینم نامه ای هستش که در واقع 333 نفر، حالا میگم اون پرینتی که برای من گذاشته بودن 500 تا بود فکر میکنم، از دانش آموختگان و اساتید دانشگاه شریف گفتن که ما راه شهید احمدی روشن میخوایم ادامه بدیم. شهید احمدی روشن کی بودن؟ شهید احمدی روشن فارغ التحصیل دانشگاه شریف بودن و ایشون جزو کسانی بودن که 5 6 نفری که در اوایل دهه 1390 ترور شدن توسط اسرائیل که درگیر حال پرونده هسته ایران بودن. و عرضم به حضورتون که من گفتم حالا اسم من اینجاست یا نه، گفت آره برو 214 پایین. من اونجوری رفتم برگه رو زدم و اینا، دیدم 214 دور اسم منم اینجوری هایلایت کرده و خط کشیده. گفتم ببین من واقعا نمیدونم این مال 15 سال پیش، 16 سال پیش، 14 سال پیش هستش و اسم من اینجا هست، من اصلا خبر نداشتم، واقعا اولین بار بود میدیدم همچین چیزی رو، واقعا اصلا تو ذهنم نبود و امضای رسمی که نبود، حالا اسامی رو نوشته بودم. بعد من این سوال ازش پرسیدم و گفتم که آیا این سند شماست که من عضو بسیجم؟ گفتش نه این سند ما نیست. بعد به قول اساتید ما وقتی مثلا یه کار پژوهشی میخوایم انجام بدیم، میریم مثلا یه دیتای داده یه چیزی میگیریم، میگن سو وات، مثلا آخرش چی؟ من بهش گفتم سو وات، مثلا من اسمم این توی، حالا تو دلیل بر بسیج بودن منم که میگی نیستش، خب چیو میخوای اثبات کنی از این؟ و بعدش شروع کرد حرف زدن در موردی که آقا اصلا ایران چرا غنی سازی میخواد، برای ما توضیح بده چرا ایران اینقدر اصرار داره سر غنی سازی، نمیدونم هدف ایران چی از غنی سازی. خب حالا اینا بحثای تحلیلی بود و نشستیم با یه صحبتی باشون کردیم، آخرش برگشت گفتش که ببین ما فکر میکنیم که تو ایجنت ایران هستی، مأمور ایران هستی در آمریکا، و ما میخوایم تو مأمورهای دیگه ایران در آمریکا رو به ما در واقع معرفی کنید. گفتم ببینید من مأموره، من به هیچ نهادی، هیچ فردی، هیچ گروهی، سازمانی، دولتی وابسته نیستم. از اول اومدم آمریکا در واقع بورسیه بودم، عرضم به حضورتون اینجا در واقع تیچینگ اسیستنت بودم، ریسرچ اسیستنت بودم، یعنی چیزایی که دانشجو خودش اسکالرشیپ میده، و من از جایی هم دولتی، سازمان بین‌المللی، شخصی هیچ چیزی نبودم. و نه اینطور نیستش، من مأمور نیستم، کسی هم نمیشناسم، اطلاعاتی. بعد یه سوالی که خیلی جالب بود، چون این تاریخی که من گرفتن 5 روز بعد از آتش بس بود، 5 روز بعد از آتش بس. ببینید یه جایی من فکر میکنم که فکر میکردم که شاید این مأمور FBI برای خودشیرینی برای افراد بالا دست خودش اومده داره این کارا میکنه. چون ببینید این سوالی که الان به شما میگم واقعا احمقانه است. چرا بعد از یه مثلا دانشجوی تحلیلگر یه پژوهشگر تو آمریکا بیان یه همچین سوالی بپرسم؟ قاعدتا نهادهای دیگه مثل CIA یا نهادهای اطلاعاتی نظامی این اطلاعات اونا بعد داشته، یعنی اینقدر اونها به مثلا خنسی خوردن یا به بنبست خوردن که میگن مثلا به FBI گفتن برو مثلا از ایرانیای داخل آمریکا مثلا اینو بپرس. از من پرسیده میگه که آیا ایران در تنگه هرمز مینگذاری کرده یا نه؟ من چه میدونم ایران، من از کجا باید بدونم؟ بعد میگه که آیا ایران هنوز قابلیت داره، چون ما زدیم نیروی دریایی ایران رو، ترامپ ادعا میکنه همه چیشو زدیم اینا، آیا ایران هنوز قابلیت داره؟ گفتم من آخه اینا رو باید کجا بدونم؟ گفتش که چی؟ گفتش که ما معتقدیم تو کانال یوتیوبت و تحلیلایی که میکنی تو ترانسکریپت اینا و اینفورمیشن اینا، یعنی متن اینا و اطلاعات اینا رو از یه جای داری میگیری. از کجا اینا رو میگیری؟ از همونجا برو این اطلاعات هم به دست بیار. گفتم ببینید شما اگر سی وی منو دیده باشین، رزومه منو دیده باشین، من فوق لیسانس هم در این حوزه است، اساتید حوزه مهندسی هسته‌ای که داشتم، اساتید حوزه روابط بین المللی که داشتم تو دانشگاه میشیگان، تو هاروارد، توی ویرجینیا تک. خب اینا مشخص کار کردم، مقالاتی که دادم، کنفرانس هایی که شرکت کردم. آخه من اینا کار خودمه. گفت نه، تو اطلاعات از کجا میاری؟ گفتم من فارن افرز میخونم، فارن پالیسی میخونم، پولیتیکو میخونم، نیویورک تایمز میخونم، واشنگتن پست میخونم، همه اینا رو میخونم، تحلیل میکنم. تمام اطلاعاتی که من دارم پابلیک اویلیبل، پابلیک اینفورمیشنه، یعنی همه در دسترس عموم است، من تحلیل ازش میدم. بعدش این سوال احمقانه که داشتش در مورد مینگذاری، من گفتم ببینید، من که نمیدونم مینگذاری کردن یا نه. بله، یه نقشه سپاه همون بعد سیزفایر، بعد آتش بس بیرون داد که اگر از این مثلا مرز جنوبی برین امکان چیز هست. ما نمیدونیم حالا واقعا مینگذاری شده یا نه. بعدش هم این که خود نشریات شما و متخصصین شما میگن که حتی اگر اون ناوگان بزرگ دریای ایران زده شده باشه، ایران با کشتی‌های کوچیک و اون قایق‌های تون هم امکان مینگذاری هنوز داره. گفتم اطلاعاتی از خودتون میدونم، من دیگه بیشتر از این که اطلاعاتی ندارم به شما بخوام بدم. یعنی میخوام بگم چیو میخوام بگم؟ میخوام بگم یه ذره به نظر میرسه واقعا من نمیدونم اینجا مثلا خودشیرینی این طرف بوده، این سوالات احمقانه رو از من میپرسیده، یا واقعا اینها به دنبال اطلاعات از ایرانه. یه نکته دیگه هم اینجا بگم، چون خیلی این رو تاکید داشتن، اونم اینه که تو چجوری با ایران در زمان جنگ، اون زمانی که حالا سیزفایر شده بود، چجوری با ایران ارتباط میگیری؟ خب ما موقع بالاخره خانواده ها زنگ میزدن به همون دیگه، و شما میدونید بعد از اینکه جنگ مثلا شروع شد دیگه ارتباطات از طرف خارج به داخل قطع شده بود، از داخل ولی میتونستن از خطای تلفن زنگ میزدن صحبت کنن. و ما هرچی میگفتیم خب همینه، یعنی ما باید وایسیم تو مادر پدرمون زنگ بزنن، همسرم همینطور، من همینطور، مادر پدرمون باید زنگ بزنن با ما صحبت کنن. باور نمیکردن، گفتن نه شما یه راه مخفی دارید، یه چیزی دارید، میتونید مثلا با ایران ارتباط بگیرید. یعنی به نظر من تو اون دوران اینها نیازمند حالا ارتباط با ایران بودن، اینها که حالا تحلیل برای کسایی که تو این زمینه کار میکنن و براشون مهمه این که چگونه مثلا اون هسته هایی که دارن رو بخوان در واقع به اختشاش یا به هر کار دیگه ای وادار بکنن. حالا اینم یه نکته ای بودش که خیلی روش تاکید دادن که رابطه با ایران، رابطه با درون ایران در دوران جنگ چگونه اتفاق میفتن. و حالا تا موارد دیگه یادم بیفته اگه شما نکته دارید بگید تا من بعدش دوباره بگم.
اولا حیرت انگیزه، چون مخاطب باید بدونه که آیس چیه. آیس یک اتفاقی که توسط ترامپ را افتاد و یک امر بسیار بسیار موهش و وحشتناک و دهشت انگیزه که را میفتن تو خیابون به کسایی که مشکل ویزا دارن رو میگیرن، ولی خب ترامپ به اون 50% که طرفدارشن میگه خیلی هم کار خوبیه و اونا ازش حمایت میکنن، بقیه آمریکا از این میترسن. اتفاقی که توش افتاد اتفاقی خیلی عجیبه. من این رو زمانی که شما اونجا بودین هرگز نخواستم به خانوادهتون بگم، ولی خب خیلی توی دستگیری آیس کشته میشن. میزان خشونتی که در لحظه بازداشت اتفاق افتاده حیرت انگیز و باور نکردنی است. گاهی وقتا از گاز اشکاور استفاده کردن که یه شهروند رو بگیرن. یکی از دوستان حالا تقریبا دور من، این دوست دوست من، پروفسور دانشگاه رایس بود که دانشگاه خصوصی و بسیار شناخته شده، یه دانشگاه خیلی سطح بالاییه، و این آدم تنیور بود، یعنی شغل دائم باشه که شما میدونید که بخاطر آکادمی که تنیور در آمریکا یه کسی که بمب قاعدتا نباید تکونش بده، و این آدم گرین کارت داشت، چی سیتیزنشیپ آماده بود، فقط اون اوس یا قسم خوردنش مونده بود، داشت میرفت که به سمت شهرداری که قسم بخوره، بهش خبر دادن نیروهای آیس منتظرتن که به اونجا نرسیده دستگیرت کنن. این برای اینکه دستگیر نشه، پرونده حقوقی براش تشکیل نشه، حالا اتفاقاتی مثل شما براش نیفته، از کشور خارج شد، اومد انگلیس و یه مدت الان یه سال انگلیسه. انقدر آشوب شد که خیلی از دانشگاه، حتی دانشگاه آیوی لیگ آمریکا مثل هاروارد، ییل، مثلا پرینستون و غیره، دارن یک جاهایی به وجود میارن، چون مثلا پروفسورهایی گرفتن، اساتیدی گرفتن، ریسرچرهایی گرفتن که حالا به خاطر آیس میترسن نه وارد آمریکا شن، اینا رو براشون جایی دارن توی انگلیس درست میکنن به عنوان برانچ یا به قول ما سیستم برانچ، شعبه از اون دانشگاه که بتونن اینا رو نگه دارن. این آیس میگه من اینقدر برام اقامت مهمه، من میخوام این 13 میلیون واقعا مقیم غیر قانونی بیرون بندازم، همه قوانین رو برکنار میکنم. اتفاقی برای شما افتاده خیلی جالبه که حتی اینا حرمت این آیس وحشی رو حفظ کردن. خیلی زود معلوم شد که توی آیس FBI، یعنی در واقع بهانه بودن آیس همون روز اول، شما میگین تو همون بازداشت اول مشخص میشه که در واقع به جای اینکه آیس از شما سوال کنه و بگه که ویزا چی شد و غیره، خیلی راحت سوالهای FBI میخوان. من این نکته رو میخوام بگم که اگه تو ایران بود و مثلا میگفتن که فلانی رو گرفتن و مثلا بر اساس یک نامه‌ای که 10 سال پیش امضا شده بهش حکم دارن میدن یا مثلا متهمش میکنن، آدم ها میگوزن یا چه حکومت عقب مونده ای. توی آمریکا بر اساس یک سرچی که کردن و اسم شما رو از گوگل در آوردن، اینا اومدن چنین چیزی کردن. نکته بعدی که میخوام بگم، ببینید که چون بی بی سی و اینترنشنال روی این قضیه هر دوشون خیلی خیلی مانور دادن، همین نکته بود دیگه. خب یعنی جفتشون با وقاحت گفتن که وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته که یوسف عزیزی به تام انکار عضویت در بسیج بازداشت شده. حالا اولا شما میگید که این قضیه اصلا کلا دروغ بوده، و اگرم بوده فعالیت دانشجوی شما، چون بسیج دانشجویی به بسیج به عنوان سپاه ربطی نداره، درسته؟ بسیج دانشجویی معمولا به فرض قسم اون عضو بسیج بوده باشه، همونطور که میتونه عضو انجمن اسلامی بوده باشه، همونطور تو انگلیس شما میتونه عضو لیبر یوس باشی، جوانان حزب کارگر، جوانان حزب محافظه‌کار، جوانان ریپابلیکن، جوانان دموکرات. و اینم باز من نمیفهمم که مشکلش ایران بود چی بودش. ولی برای همین اساس برای شما خیلی راحت پاپوش درست کنم. من خبر اینترنشنال بخونم. وزارت امنیت داخلی آمریکا، امنیت داخلی آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد یوسف عزیزی شهروند، حالا خود شما ببینید این خبر رو، شهروند ایرانی روز دوشنبه 24 فروردین به اتهام نقض وضعیت اقامت از طریق تقلب و ارائه اطلاعات نادرست بازداشت شده. به گفته این نهاد، عزیزی در درخواست ویزای خود اطلاعات خلاف واقع ارائه کرده و عضویت در سازمان بسیج رو انکار کرده بود. این نهاد در پاسخ به اینترنشنال نوشت عزیزی تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا باقی خواهد ماند. به گفته این نهاد، عزیزی نخستین بار در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2013 با ویزای دانشجویی وارد آمریکا شد. او در دانشگاه میشیگان تحصیل کرد و پس از پایان دوره تحصیلی خود به مؤسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا منتقل شد. در این بیانیه تاکید شده در آمریکا جایی برای هواداران تروریسم از دیگر نقاط جهان وجود ندارد و ما هیچ الزامی برای پذیرش یا اجازه اقامت با آنها نداریم.
آقای علیزاده، من توی زندگیم هم در ایران هم در آمریکا یه نقطه خاکستری ندارم. یه نقطه خاکستر. برای همین راحت حرف میزنم. من عضو بسیج دانشجویی نبودم. ویزای من هم همون سال 2013 خیلی دیر اینا دادن. دو سه ماه رفت بررسی شد و اینا. البته ادعایی که این آقایون داشتن همون دو شب اولی که تو بالتیمور صحبت میکردن FBI اینا، میگفتن که 2019 تازه ما سپاه و وزیر مجموعش رو گذاشتیم توی چیز تروریسم و بنابراین الان میخوایم مثلا این اقدام رو بکنیم و اینجور چیزا. بعد نکتهش اینه که من گفتم سندتون چیه؟ چون شما ادعا میکنین شما. اون به من گفت تو بعد سند بیاری که عضو بسیج نیستی، که ما البته بعدا هم این سندها رو درست کردیم تو دادگاه دانشگاه شریف و نهادهای مختلف این اسناد آوردیم و گرفتیم. ولی گفتم آقا تو ادعا میکنی، از نظر حقوقی همه جای دنیا دیگه نمیدونن، تو وقتی ادعا میکنی تو بعد سند بیاری. گفت ما مالتیپل ریسورسز داریم، یعنی ما چندین منبع داریم در این زمینه که چیز میکنیم. حالا من موارد دادگاه نمیدونم برسیم، ان برسیم سریع من مسائل بگم. توی کل این 78 روز و حالا دو سه تا دادگاهی که برگزار شد، اینها یک سند نیاوردن که حالا یه عکس مثلا بیاری، یه عکس یوسف عزیزی مثلا با لباس فلان، یه عکس یوسف در اجتماع فلان، یک سند نیاوردن که فلانی عضو بسیجه. من اون شب جلوی وکیل شب دوم بالتیمور که من رو گرفته بودن، ساعت 12 شب بود، این وکیلی که ما تازه تونسته بودیم بگیریم اومد، این آقایون هم از FBI اومدن، یه دون از این آیس کوچولا میومد اونجا بنده خدا میشستون پشت ما، ولی FBI همش از ما بازجویی میکردن، بعد صحبت میکردن، حالا بازجویی نگی. بعد من اونجا گفتم ببینید شما هر چیزی دارید در مورد من میگید، این کامنتایی هستش که زیر شبکه‌های من، پستای من، پستایی که مثلا بی بی سی توی توییتر صحبت میکنن، اینا یه سری آدما و باتا و اینا مثلا آدمای ناشناس میان مینویسن، و من یعنی با بچه‌هایی که بودن اینا هم توی شبکه مجازی می‌خندیدیم، می‌گفتیم یارو مثلا اومده FBI رو منشن می‌کنه، آیس رو منشن می‌کنه، DHS رو منشن می‌کنه که میشه وزارت امنیت داخلی آمریکا، میگه یوسف عزیزی بسیجی تروریسته، بریم بگیرینش این تو آمریکا. ما می‌خندیم، می‌گفتیم بابا این FBI اینا احمق نیستن به حرف اینا گوش بدن. ولی من همون شب گفتم، البته وکیلم منو آروم کرد که بابا اینقدر با اینا تون صحبت نکن، چون بودم آقا واقعا این حرفایی که شما می‌زنید مسخره است، یعنی هیچ کدوم از اینا به من نمی‌خوره. یه سری مثلا حالا عقده‌ای تو آلبانی و سلطنت طلب و نمی‌دونم حالا بعضی از این اساتید دانشگاه اینا به اسم اساتید دانشگاه توی آمریکا که می‌خوان فقط حرف خودشون باشه، اینا مثلا اومدن پاپوش درست کردن برای من. شما هم حرفو دارید می‌زنید، هیچ سندی در طی این 78 روز ننه. و من یه نکته به شما بگم، خب اینا دو اتهام رسمی و کلی اتهام دیگه که FBI به من وارد کرده که بعدم می‌خونم، ولی دو اتهام رسمی داشتن، یکی این که تو همین فراد کردی و دروغ گفتی، عضو مثلا سازمان بسیج بودی نگفتی، یکی هم که مثلا ویزات چیز شده بود، نه که اونم حالا بحث دیگه حقوقی داره که بی خود میگفتن، واقعا اصلا اون بحثم نبودش. و این رو من بگم که در نهایت که من درخواست خروج داوطلبانه دادم و وکیل دومی که ما گرفتیم این اتهام عضویت در بسیج که اعلام نشده بود و انداخت، اون قاضی انداخت و این اتهام در واقع نبود. یعنی تمام این داستان سرایی که اینها کردن یک داستان سرای علکی بود برای اینکه فقط من تحت فشار بزنن، خانواده من تحت فشار بزنن در آمریکا، در ایران، که البته ما خودمون برنامه داشتیم تابستون برگردیم، حالا اینها عامل خیری شدن یا غیر خیری شدن، هر چیزی شدن که ما زودتر از این برگردیم. من این رو هم به شما بگم، ببینید همین آقایون FBI قبل از اینکه منو بازداشت کنن 2 ماه، یک بار پیش از آغاز جنگ، یک بار وقتی جنگ آغاز شده بود، به من و همسرم زنگ زدن و همین سوال جواب بسیار از ما کردن. حالا این داستان مفصل دارم و اینها به من گفتن که اگر اون تغییر وضعیتی که میخوایم شکل نگیره و اون درخواست جدید ویزا شکل نگیره، شما آمریکا رو ترک میکنید. من گفتم ترک میکنم، من قانونی آمریکا اومدم، قانونی تحصیل کردم، قانونی کار کردم، قانونی تدریس کردم، مالیات دادیم. ببینید خود FBI در دادگاه اعلام کرده بود که در این 13 سال هیچ گونه کریمینال ریکورد، هیچ گونه جرم. ببینید من یه بار به خانومم میگفتم، حالا شوخی اینا میگفتم، ما 13 سال ایران بودیم بازم یه تیکتی میگرفتیم یه خلافی، حالا شوخی یه کاری میکردیم یه کار از ما 13 سال در آمریکا هیچ خلافی نداشتیم، آسته برو آسته بیا، یعنی کاملا قانونی زندگی کردیم و خود اینا اینو اعلام کردن در دادگاه، درسته؟ برای این چیزی که میخوام بگم بهش گفتم شما اگر این مسئله رو دینای کنید، ریجکت بکنید تغییر وضعیت رو، من آمریکا رو ترک میکنم. و اینها بدون اینکه اون تغییر وضعیت و درخواست جدید منو ریجکت کنن اومدن منو گرفتن. خب مشخصه که اصلا بازی بود، اصلا مسئله مهاجرت نبود، مسئله تحت فشار گذاشتن بود. اینکه حالا به قول ارزم بزرگتون رئیس دفتر نهاد در واقع چی میگن دفتر حافظ منافع ایران، اینا به دنبال اینن که در واقع نفوذ پیدا کنن، به دنبال اینن که اطلاعات بگیرن، به دنبال اینن که دو به همزنی کنن در جامعه ایرانیان خارج از کشور، در داخل کشور و اینها. خب تیرشون به سنگ خورد چون آدم اشتباهی رو در واقع گرفته بودن و اشتباه فکر میکنن در این زمینه. حالا مطالب دیگه هست که بعدم سوال شد در ادامه این که چه اتفاقاتی افتاد خدمتتون.
حالا اولا که نکته خیلی خیلی مهم است، واقعا این نکته من خواهش میکنم همه بهش توجه کنن و حالا آیه عزیزی رو ما شاهد بودیم در این سالها، برای اینکه آیه عزیزی تنها کسی بود که با هیچ کس رو درواسی نداشتش، یعنی با اینکه حالا آدم خیلی مؤدبیه آیه عزیزی، ولی من دیدم که مثلا سر گرونی، سر حذف ارز ترجیحی، سر جاهایی که داشت فشار میومد به طبقات پایینی و ما نگران بودیم که از دلش بحران امنیتی بیاد که در نهایت هم تو دی ماه اومد، آیه عزیزی فکر کنم به بالا پایین نظام جمهوری اسلامی هم فوش داد. حالا نباید بگم شما در ایرانی و سرت زیر نزدیک به اونجا، برای همینه که به قول معروف خیلی جالبه که آدم خیلی میگم تحلیلگر آزاده بودش. ولی سوالی که مطرح میشه اینه که سراغ چند نفر رفتن و اونا حاضر به همکاری شدن، درست؟ یعنی ترس از این باید باشه که این سیستمی که در آمریکا هستش احتمالاً با همین فشارها خوب احتمالاً باعث شده که خیلی ها اونجا بیان قبول کنن، اطلاعات بدن و غیره. برای همینه که من واقعا میخوام آدما به این فکر کنن که حضور به ویژه افرادی که دسترسی به اطلاعات دارن، واقعا حالا عزیزی که هیچگونه اطلاعاتی نداره ولی اونهایی که امکان دسترسی به اطلاعات دارن، خانواده‌هاشون دارن در خود آمریکا و اروپا، میتونه یک بحران و یک خطر امنیتی باشه. یه نکته دومی عزیزی، شما اونجا که بودی به ویژه روی این خبری که اینترنشنال کار کرد و گفتش که شما زمان رفتن شما رو گفت، یه زرنگی کرد چون مصادف بود با اون، یادتون هست شما بیرون زندان بودی قاعدتاً، که روبیو گفتش که کسانی که اوباما و جان کری بهشون ویزا دادن در طی برجام رو ما دونه دونه میگیریم و بیرون میکنیم، اینا بحث اون 3000 ویزا و 5000 تا گرین کارت، حالا من دقیقاً یادم نیستش. خیلی زیر این پست نوشته بودن که عزیزی هم یکی از اونهاست، که ما بهشون جواب دادیم که آقای عزیزی به عنوان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و کسی که اپلی به قول معروف پذیرش گرفته نیاز به اون نداشته. ولی خودتون توضیح بدید، شما رفتنتون هیچ گونه ارتباطی به معامله‌ای که دولت آیه حسن روحانی با دولت آمریکا برای گرفتن، برای اعطای یه سری گرین کارت به از ما بهتران داشت، ربطی داشتش یا نه؟
مثلا تاریخش که مشخصه، یعنی من وقتی که اپلای کردم برای دانشگاه هنوز اصلا دولت‌های روحانی که سرکار نیامده بود، من پذیرشم که در دانشگاه اتفاق افتاده بود پیش از انتخابات بود، پیش از اینکه آقای روحانی سرکار بیاد و من پذیرش گرفته بودم. بله زمانی که من رفتم درخواست ویزا دادم تابستون سال 92 بود که تازه انتخابات ایران انجام شده بود، ولی هنوز اصلا مذاکره تحصیلی شروع نشده بود. ازا من زمانی که آمریکا درسم شروع شد سپتامبر 2013 میشه که میشه مثلا شهریور 1392، یعنی هنوز مذاکراتی شروع نشده بوده و ویزا ویزای دانشجویی بوده و من 13 سال من گرین کارت ندارم، من اقامت یعنی گرین کارت نداشتم، ندارم، اقامت آمریکا نداشتم، روی ویزای دانشجو بودم، همسرم هم همینطور روی ویزای دانشجو بود، ایشون هم فوق لیسانس و دکتراش رو تمام کرده و دوره پست دکتراش رو در واقع انجام میده که این اتفاق برای ما افتاد. برای همین نه، ما اصلا با سیاست، با دولت، حالا تازه دولت روحانی با من چه نسبتی داره، این هم که محل بحث دیگه، یعنی شما که میدونید بالاخره نسبت من با دولت روحانی و ظریف هم مشخصه، لذا این هیچ ارتباطی نداره. ولی خب همونطور که گفتید الان قسمت آیس و متاسفانه حتی اف بی آی که معمولا خارج از این بازی های سیاسی داخلی آمریکا بود، اینها درگیر این شدن که همه رو بگن آره مثلا دولت دموکرات بوده، دولت اوباما بوده شده. من این نکته رو به شما بگم، ببینید خود دی اچ اس، دیپارتمان هوملند سکیوریتی، وزارت امنیت داخلی آمریکا، زیر مجموعه های متفاوتی داره، همین در واقع بوردر اند کاستم پروتکشن، بی پی سی یا بی سی پی، حالا اگه اشتباه نگم، یعنی جایی که خب مراقب مرزها هستش، عرضم به حضورتون بخشای مختلفی که اینها دارن، یو اس سی آی اس اونجایی که خب ویزاها رو تایید میکنه اینها. من خیلی جالبه تو این مراحلی که داشتم با خیلی از این بخشای مختلف دی اچ اس در ارتباط بودم، مثلا همون آخر که دیدم خواستم سوار هواپیما بشم بیام، با این بخش بوردر اند کاستم پروتکشن درگیر بودم و تمام اینها از آیس تبری میجستن، یعنی میگفتن آیس اصلا کارهایی که میکنه خلاف قانونه، افرادی که وارث آیس شدن اصلا طبق روال رسمی پذیرش کارمندان دولت آمریکا نیست، همونجا تو خیابون اینا رو جمع کردن آوردن، هر چی آدم بیمار روانی از هر چی آدم در واقع مشکل داره از آوردن انداختن به جون مهاجرا و خودشون اصلا گفتن ما با آیس نیستیم، ما خیال راحت باشه ما جزء آیس نیستیم. یعنی یه مسائلی که در آمریکا داره اتفاق میفته اینه که ترامپ دست گذاشته روی این بخش ها و اینها رو کاملا پولیتیسایز کرده به قول معروف، بر ضد حالا چه دموکرات ها، بر ضد یا حالا جنگ ایران هم هستش که بخواد اینها رو به هم دیگه نسبت بده. حالا من میخوام یه ذره اگه اجازه بدید سریعتر جلو بریم، البته اینجا این نکته من بگم، چون من فکر میکنم فقط ایران اینترنشنال، من در زندان که بودم به من گفتم فقط اینترنشنال، خب نه اصلا هیچ توقعی هم نمیره، ولی من اومدم بیرون فهمیدم که متاسفانه بی بی سی فارسی هم سنگ اندازی کرده و من حداقل اینو عجیب میدونم از کسانی که حالا در بی بی سی فارسی اینو میشنون، اسم نمیارم، شما هم اسم نیارید، اینها هم منو میشناختن، هم میدونستن، هم من بهشون گفته بودم که خیلی از حرفایی که من مثلا شاید در نهایت مشکل برای من آمریکا ایجاد بکنه و اینا میگفتن نه بیا مطمئن باش چیز نیست، آزادی بیان اینجور داستان ها، و اینکه اینها هم شروع بکنن یک جانبه این حرف بزنن به نظر من جای سوال داره، اینکه به چالش نکشن سخنگوی هوملند سکیوریتی و وزارت امنیت داخلی آمریکا و هر مزخرف و چرندی که اونها بگن رو منتشر بکنن محل سواله. من نمیدونم قاعدتا اگه اینو بشنون و میخوان زنگ بزنن مثلا میگن آقای عزیز شما هم بیا روایت خودتو بگو، ولی در صورت این نوع انتقال پیام اون هم از شبکه مثل بی بی سی فارسی، اون هم از کسی که خب این همه سال در واقع شرکت کرده در برنامه‌شون، به نظر من جای تعجب و سوال داره.
حالا یکم مخاطب حیرت انگیز همین بود، شما فکرم بیش از 200 بار حضور در بی بی سی فارسی داشتید و اصلا خیلی چیز ساده، ما تو فارسی بهش میگیم معرفت، فارغ از مسائل غیر ما، این حالا رفتی به حرف شما نداره، خیلی از این دوستان بی بی سی به همین گفتن آقا تو بالاخره یه موقعی با ما چای خوردی، چم نمک خوردی، نون خوردی و می‌خواستی ما رو نقد کنی، نهادمون رو چرا با سراغ به قول معروف شخصی و غیر اومدی، و شاید هم حرفشون دقیق بود، ولی دقیقاً همون به خودشون اطلاق داره که شما یک آدم اسیر بودید در دست یک نیرویی که بر اساس خود استانداردهای آمریکا نیروی وحشی و روگ محسوب میشه. آیس یه چیز واقعا ترسناک و واقعا بدون حساب کتابه و اینها واقعا حتی چیزی نداشتن که بتونه یک کمکی کنه به خانواده شما برای اینکه شما رو از اسارت در بیاره و بعد سوالایی کردن بسیار بسیار جهتگیری داشت. آیس ولی من خیلی کوتاه بخونم که سوالی که به بیسی کرده بودن، گفته که او در درخواست ویزای خود اطلاعات نادرست عمدی ارائه کرده، به صورت غیر قانونی از پاییز 2025 در آمریکا زندگی میکند، این بازداشت به دلیل نقض وضعیت اقامت دانشجویی، کلاهبرداری و ارائه اطلاعات نادرست عمدی بوده و در درخواست ویزای خود دروغ و عضویت خود در سازمان بسیج را که از سپاه حمایت می‌کند را تقریبا از سال 2006 تا 2010 انکار کرد. به گفته سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، عزیزی اولین بار هم همون در سال فلان وارد شد، این وزارتخانه ادامه داد که این تبعه خارجی غیرقانونی در بازداشت اداره مهاجرت باقی خواهد ماند تا زمان جلسه فلان است که من اینجا رو خوندم. بفرمایید.
اینو یه ذره بالاتر بیارین، خیلی جالبه، میگه که 2006 تا 2010 شب روز اولی که منو گرفتن این آقایان اف بی آی برایشان گفتن که تو 2007 تا 2010 در دوره فوق لیسانس عضو بسیج بودی. گفتم که حالا اولا که چیز من فوق لیسانس من، اگه اینا فقط سی وی منو می‌رفتن یا لینکدین منو می‌دیدن، 2008 تا 2011 است. اون بین لیسانس و فوق لیسانس من یک سال من تحصیل نمی‌کردم، یعنی چیز بود تا فوق لیسانس هم در ایران چیز بشه و اینها این زمان رو هم آوردن. خب اون زمان که من دانشجو نیستم، عضو بسیجم نیستم. بعد حالا خیلی جالب آی کیو ها به جای اینکه مثلا میگن 2007 تا 2011 توی اون نامه نهایی که توی دادگاه دادن اومدن اینو 4 ساله کردن 2006 تا 2010 که 2006 میشه سال آخر لیسانس من، یه سال که من نه لیسانس بودم نه فوق لیسانس بودم، دو سال از فوق لیسانس من. خب حالا این نکته‌ای که میخوام بگم، چی میخوام به شما بگم، اونم داستانش اینه که من روز سه شنبه 8 اردیبهشت 1405 اون دادگاه اول من بود. دادگاهی بود که توی اون دادگاه میتونستیم وثیقه بذاریم و با وثیقه بیایم بیرون. و جالبه که تنها چیزی که باعث شد من در زندان بمونم، همینطور که اینجا هم تاکید کرده ما نگهش میداریم اینجا و نمیذاریم آزاد بشه تا زمان دادگاهش، اونم نامه FBI بود. یعنی بازم اینجا شما میدید به اداره مهاجرت ربط نداره. چرا؟ بذارید من یه توضیح بدم برای دوستان، این شاید جالب توجه باشه. قاضی مهاجرت میاد دوتا، یعنی وکیل آیس میاد دوتا مطلب رو مطرح کنه، یکی میگه کامیونیتی ریسک داره، یکی میگه فلایت ریسک داره. یکی یعنی چی؟ یعنی این فرد برای جامعه خطرناکه، یکی هم فلایت ریسک داره یعنی برای بحث امنیتی اینا خطرناکه. خب ما از وقتی که بازداشت شده بودیم، حمایتی که کردن افراد به عنوان ساپورتر من خیلی جالبه، اساتید دانشگاه میشیگان، اساتید دانشگاه هاروارد، اساتید دانشگاه ویرجینیا تک و خیلی از اساتید دانشگاه آمریکا، به اضافه کسانی که اصلا کارمند رسمی دولت بودن، چون من خب رشته من جوریه که با خیلی از اینا در تعامل بودم و من تدریس کرده بودم. یعنی مثلا شما فرض کنید به رئیس کل آتش نشانی شهر فالس چرچ مثلا دانشجوی من بوده، یعنی آدمی که سمت خیلی بالایی داشته فیتید و افراد مختلف وزارت خارجه بگه تا این وقت. خب اینا کسی بودن حمایت کردن و جالب بود که این بحث کامیونیتی ریسکی که این آقای آیس، وکیل آیس مطرح کرد رو قاضی رد کرد، گفت نه ایشون خطری نداشته، زندگیش مشخصه، خانوادهش مشخصن، همه چیش مشخصه. فلایت ریسک رو که مطرح کردن وکیل، ببینید قاضی مهاجرت یعنی ایمیگریشن جاج، برگشت گفتش که وزارت دادگستری دیپارتمنت آف جاستیس به ما دستور داده، گفته اگر FBI یه دونه مطلبم گذاشته بود، یه دونه تیک امنیتی گذاشته بود، شما طرف آزاد نکنید. و اینجا نکته جالب توجهی داره که توی این قضیه بود من به شما بگم، در مورد همین BBC گفتید، یکی از مواردی که FBI نوشته بود و این متنش رو ما داریم، PDFش رو داریم ازش استفاده کنم که من نرسیدم امروز برای شما بفرستم، این بود که یکی از کلیپ های یوسف عزیزی در تلگرام رسمی سپاه پاسداران وجود دارد. یکی از کلیپ های یوسف عزیزی. بعد وکیل من اونجا برگشت به قاضی گفت خودش که مصاحبه نداده، خودش که براشون نفرستاده، حالا کانال رسمی تلگرام سپاه رفته یک کلیپ یه قسمتی مثلا یه دقیقه از حرف ایشون رو براش گذاشته تو کانالش، ولی آقای عزیزی با صدای آمریکای فارسی مصاحبه داره، با بی بی سی فارسی مصاحبه داره، با ایران اینترنشنال مصاحبه داره، با من و تو مصاحبه داره، با سی ان ان، با هزار اسکای نیوز، با اینا مصاحبه داره که تو ایران بنه، تو ایران اینا چیه، ایران دشمنش ایران میدونه و ایران اجازه نمیده. من شما اونا رو نمیبینید چون یه دونه تو کانال رسمی تلگرام سپاه یه کلیپی یکی رفته زده، این شو جرم این ببینید. یعنی اینقدر خنده دار و مسخره اینا دادگاه شدن. و ببینید قاضی رسما گفت من واقعا کاری نمیتونم بکنم، به من گفتن اگر FBI اینجا یه دونه مطلب گذاشته فلانی آزاد نکنید، بذارید اون تو بمونه. خب میگم اینقدر یعنی جوک و خنده دار بود تمام این اتهاماتی که اینا به من زدن. حالا بازم هست چند تا اتهام دیگه هست که برسم خدمتتون میگم.
حالا این حیرت انگیزه. فقط من نمیدونم شما میخواید از این بحث بگذرید، فقط من سریع اینجا یه چیز دیگه هم نشون بدم و اونم متنی که بی بی سی اینجا منتشر کرده، این از هم متن خیلی عجیبیه، با هم دیگه ببینیم این رو. میگه که اتهام ارتباط با حکومت ایران، چرا اقامت برخی ایرانیان در آمریکا لغو میشود. خب با اومده پایین اینجا رو توضیح داده که چگونه مثلا بازداشت عیسی سید هاشمی به نقش مادرش مسئول ابتکار و غیره اشاره کرده، لغو ویزا و اقامت فرزندان مسئولان حکومتی و شما را به عنوان یکی از مسئولان حکومتی آورده در اینجا و که آمریکا داره میگه، میگه بذار آمریکا درخواست عزیزم و همین علت به من فلان اینا و شما رو در واقع به قول انگلیسی ها کپچر کرده، طوری داره تلویحا این رو تلقین میکنه مخاطب که شما هم مثل مثلا فرزند آقای لاریجانی یا مثلا پسر خانم معصوم ابتکار، یکی از پسر در واقع فرزند یکی از مقامات جمهوری اسلامی هستید که آمریکا داره بیرون میکنه. بعد در مورد این صحبت میکنه که شما چم در زمان یوسف عزیزی پیشتر در گفتگو با بی بی سی فارسی گفته بود که موافق دستیابی ایران به سلاح اتمی با هدف بازدارندگی و موافق بخش سیاست منطقه حکومت ایران است، مثلا این گناه داره. از بی بی سی پرسید که شما اگر فکر میکنید که این حرفا مجرمانه است خب برای چی دعوت میکنید آقای عزیزی رو؟ باور نکردنیه، کسی که در زندانه و حق دفاع از خودش رو نداره، اونم نه زندان سیاسی، چون زندانی سیاسی خب میتونه نامه بنویسه، در زندانی که حالا ما در ادامه برنامه خواهیم شنید، زندان یک شام یه سری لاتولوت، یعنی شبیه بیلیفا هستن، اینا شبیه شرخرا هستن و نمیتونه از خودش دفاع کنه. بی بی سی فارسی در واقع عملا علیهش داره پرونده سازی میکنه، مثل اینکه مثلا شما حرف عجیبی زدی عزیزی در رساله به گفته همسر و حالا در مورد اینکه شام همسر شما نگفت، ولی اینکه بالا مثلا در گفتگو با فارسی گفتی موافق دستیابی ایران رو به این شکل مکارانه آورده که مثلا شما رو مجرم جلوه بده. و واقعا برای من
شما همین تو بازی آرژانتین انگلیس ببینید که البته اینا سیاسیه دیگه، آرژانتینیا بعد آخر بازی برمی دارن اون در واقع نقشه رو میذارن، اون نوشته رو میذارن که فالکلند مال آرژانتین هستش، بعد آمریکایی‌ها برمیگردن میگن اشکال نداره این آزادی بیان، اونا حق دارن این کارو کنن، حالا فیفا میگه مثلا شعارهای سیاسی نباشه. بعد همین آمریکا آزادی بیان برای برخی هستش دیگه، چون همین آمریکا وقتی طرفداران ایران در استادیوم رفتن این شعار میناب رو گذاشتن، این کشتگان میناب به یاد اونها گذاشتن، گفتن نه این سیاسی، اینجا قانون، اینجا نباید فلان بکنید. یا الان شما بی بی سی رو میبینید میگه یه تحلیلگر اومده گفته که برای بازدارندگی هستی اشکال فلان داره، این به عنوان یه جرمه، این خیلی چیز بدیه مثلا زدم این حرفی، ولی حرفی که همه اساتید دانشگاهی که در حوزه ریالیسم هستن این رو میگن به عنوان یه آپشن، به عنوان یه گزینه‌ای که میتونه اتفاقا صلح و امنیت به منطقه بیاره. میخوام بگم در واقع این تبصره یک و بند اول قانون اساسی آمریکا اینجوری داستانی که میگین برای یه سری دیگه، برای یه سری میتونه حکم فرما باشه، برای یه سری دیگه نمیتونه حکم فرما باشه و این باعث تاسف هستش که متاسفانه این اتفاق افتاده.
من بازم میدونم که شما میخواین از این عبور کنی، یه تیکه دیگه هم شما اصلا خودتم نبودی اینجا، بذار من شما رو خود آپ تو دیت کنم زمان چیزایی که در موردت گفتن، این رو هم ببینیم مثلا شاید براتون جذاب باشه.
دانش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. آقای آرامش ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. میدونم که باعث خرسندی بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی است اخراج و محدودیت‌های اینچنینی برای وابستگان مقامات جمهوری اسلامی یا حامیان جمهوری اسلامی، اما آیا از منظر حقوقی مبنایی داره دولت آمریکا برای اخراج‌های اینچنینی؟
ما سه تا کاتگوری مختلف داریم، اونایی که سیتیزن هستن یعنی شهروند ایالات متحده است، به مراتب از همه سخت‌تره، یعنی باید ببرید دادگاه، شهروندی رو اینجوری نمیشه فنده ای لغو کرد. گروه دوم کسانی که گرین کارت دارن یا
اصلا داریم نمونه که شهروندی رو شهروندیش رو گرفته باشن در تاریخ معاصر؟
در تاریخ معاصر دارم فکر میکنم نه، چند تایی بوده توی چند دهه اخیر که شهروندی رو برده بودن دادگاه و به خاطر کمک به دشمن، ولی در تاریخ معاصر دارم فکر میکنم نه. حالا میدونستم این نگاهی کردم به این سوال، ولی کلا سخت شهروندی رو گرفتن، چه اینجا به دنیا آمده باشید چه کسی باشید که شهروند نچرالایز شده باشه، اینجا به دنیا نیومدید ولی سوگند خوردید و شهروند شدید، اون گرفتنش خیلی سخته. و این حرف هم که میزنن فلانی رو به شهروند دیپورت کنید، طرف شهروند مملکته، اگر شما در زیر سایه این پرچم ایالات متحده زندگی میکنید و از همین آزادی ها لذت میبرید استفاده میکنید، یکیش اینه که این شهروندی شما به متمم 14 قانون اساسی تمامی حقوق شهروندی رو به شما گارانتی میکنه، ضمانت میده، این باید محفوظ باشه. حالا دو تا گروه دیگه داریم، پس یکی شهروندی، این سخته. گروه دوم اونه که گرین کارت دارن، گرین کارت داشتن حق نیست، یه یک پریویلیج امتیاز حساب کنید. یکیش انجام خلاف، مرتکب شدن خلافهای خاصی است، مثلا طرف یک خلاف بسیار عظیم و وحشیانه و قضیه مهاجرت بره، یعنی جلوی بهش میگن ما چیزی که مقوله ای داریم در قانون ایالات متحده به اسم دو پروسس. دو پروسس یعنی شما نه فقط قانون عادلانه باشه، بلکه قانون نحوه اجراش هم عادلانه باشه. شما نمیتونید یکی بگیرید وسط خیابون بلندش کنید بعد با به قول معروف اردنگی مثلا مملکت بندازینش بیرون. دو پروسس یعنی حتی اون کسی که شما فکر میکنید مجرمه، حتی مجرم پلیدی هست، ولی بالاخره کجا میدونه قانون باید این رو بهش این حق رو بده که جلوی قاضی بره. پس چه شد کسی هم که گرین کارت داره اگر بگه دولت بر اساس این خطر منفعت امنیت ملی هست یا تقلب دروغی گفته در پرونده مهاجرتیشه، بالاخره باید بره جلوی قاضی. ولی اکثر این پرونده رو دولت میبره. این که میگن این آقای عزیزی آمده و در اپلیکیشن یا اون اقدام نامه مهاجرتیش ننوشته که عضو بسیج بوده، خب همین کافیه. بالاخره بسیج مجموعه سپاه، سپاه هم یک سازمان تروریستی است. ولی اینکه صرف کنار گروه سوم هم که می‌خواستم عرض کنم، من که ویزا دارم، ویزا حالا از هر نوعی، دانشجویی، سیاحتی، زیارتی، توریستی، اون کاملا قابل لغوه، یعنی همون به قول معروف اندل مطالبه وزارت خارجه میتونه لغو کنه. فشد ویزا، گرین کارت و سیتیزنشیپ. نحوه لغو اینها به مراتب سخت‌تر سخت‌تر میشه، این پلا میرید بالاتر. حالا بیاد بگید فلانی فلان عقیده رو داره یا فلانی فلان حرف رو زده، بر اساس اون میخوان گرین کارتش رو لغو کنن؟ نه، در ایالات متحده شما حق این رو دارید حتی طرفدار، حتی طرفدار علنی و عملی، یعنی بیاد بگیر آقا من طرفدار مینم پرچم القاعده، اینم پرچم داعش، بچرخونه تو خیابون، مشکلی نداره. ولی اگر بیاید بر اساس اون دست عملی بزنید، پس من مثلا میخوام عملی منظورم اینه که شما پرچم دست خود بگیرید، کار نمادین بکنه، تو سمبل بگو طرفدار حزب نازی، طرفدار حزب کمونیستی، طرفدار القاعده، طرفدار سپاه تروریستی اسلامی هستی، سپاه پاسداران، طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار هر کی، این خلاف قانون حساب نمیشه. اما کسی بیاد شروع کنه برای القاعده عضوگیری کردن یا بخواد خدا
نکنه، خودش نمیشه که اینجا برای هواداران تروریسم جایی نیستش، ولی میگه که نه هواداری اشکال نداره، حالا اب نداره. یعنی خیلی جالبه که به چش الان آیه عزیز رو ظلم میزنه و همینطور تو همینجا فکر کنم نزدیک 25 تا خلاف واقع گفته آرش آرامش.
بذاری جای بکنه اون بحثش شداست. پس نمیدونم بگن گرین کارت فلان رو دارن لغو میکنن چون صرف این که فلان حرفو زده، ولی هیچ بعید نیست که منسوب بودن کسی به کسی باعث نگاه کردن و مجدد آنها به پرونده مهاجرتی شده. بدیدم بله، شما چجور پناهنده هستی موقع که خارزاده یک ضحاک رژیم، بزرگترین سردسته تروریستا در منطقه مثل قاسم سلیمانی بودید؟
کسی اون خبر کلن کذب بود. اون خانومی که بنده خدا دکلتن پوشیده بود، چه میدونم نصف تنش هم بیرون بود، هیچ گونه ارتباطی با خانواده سلیمانی نداشت. از شانس بعدش فامیلیش سلیمانی بودش. خب بعدن هم گفتش که من سلیمانی که اصلا تو باغ سیاست هم نبودش. خب اون که اصلا فیک نیوز کامل بود. ولی
شما چجور اینجا نوشتی در عرضم بزرگ شما اپلیکیشن مهاجرتی که عضو بسیج نیستی؟ حالا بگذاریم از بحث‌های دیگه، بالاخره حالا خانواده‌اش عضو نظامن، پدرش توی نمیدونم چیز هست، برادر این آقا همین چند وقت پیش تو دوره زن زندگی آزادی به اسم عرضم بزرگ شما توحید عزیزی دو سه بار اکانت توییترش رو لغو کرده بودن به خاطر اینکه آمده بود علناً و مستقیماً حمایت کرده بود از کشتار و نابینا کردن مردم. بکنم سیتیزن هم هست ایشون، نفره که در ایران هم زندگی میکنه، آدم بسیار پلید و کریهیه. ولی اخو اینو دارین اگه در خاک آمریکا باشین حرفا رو بزنه، ولی میگم کارش رو درست نمیکنه. این آقا ولی سیتیزن نبوده،
این نکته که میگی در مورد شهروندان و کسانی که کارت سبز دارن، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم آقا قرمش، به نظر دو تا کاتگوری کاملا متفاوت وجود داره دیگه. شهروندان که شهروند قانونی آمریکا هستن به نظر نمیشه دولت کار چندانی بتونه باشون بکنه، اما کسانی که گرین کارت دارن یا روادید دارن برای حضور در آمریکا به نظر میرسه که دولت حداقل آقای ترامپ برآوردش این هستش که آره آزادی بیان دارید، متمم اول هست، میتونید حرفی بزنید، ولی حضورتون در آمریکا یک حق نیست، یک امتیازی است که دولت ما داده و به هر دلیلی ما میتونیم اون امتیاز رو لغو کنیم. چقدر این با روح قانون اساسی آمریکا هماهنگه؟
خب سر گرین کارت نمیتونه بگه هر دلیلی میخوام لغو کنه. برای گرین کارت بازم عرض میکنم یک سری مراحل دو پروسس یا رویه قانونی میخواد، رویه قضایی میخواد. گرین کارت رو یک شب
لغو مثلا پسر معصوم ابتکار رو آقای روبیو لغو کرده، یه توییت مفصلی هم زده که سال 2014 دولت اوباما بر اساس قانون مهاجرتی متکثر به او اجازه اقامت داده و حالا اجازه اقامت او رو لغو کردن. خیلی دلیل موجهی به نظر نمیرسه که در توییتش آمده باشه که چرا دارن اجازه اقامت او رو لغو میکنن. آیا فقط به خاطر اینکه فرزند یکی از مقامات جمهوری اسلامی بوده؟
ببینید این خودش به نوع گرین کارت هم ربط داره دیگه. اینی که میگن تنوعی منظور همون لاتاریه دیگه، لاتاری برده بوده، میگفتش که توی لاتاری بردم و آمده اینجا. ولی وزیر خارجه و خیلی موقع هم اتفاقا دادگاه به نظرشون چه میگه یک مسئله سیاست خارجی است و مسئله ویزا است، خیلی موقع دادگاه نظر قوه مجریه رو قبول میکنن. ببینید اون چیزی که با روح قانون هست و اون چیزی که عملا انجام میشه، بنده شدیداً مخالف مهاجرت غیرقانونی خودم هستم. به نظر من آقای بایدن خیلی موقع قبل بعد این بوردر مرز جنوبیه بی سر مال پروه یا مال مکزیک اجازه نمیدن تا پلیس محلی خیلی اتفاق این چیزی نمیگه. بیاد بگه اوکی طرفداری از حماس میکنی فاین، ولی دیدم توی پرونده مهاجرتم دروغ گفتی، خدا حافظ شما. امثال آقای عزیزی اینها که عضو بسیج بودن خب بالاخره دروغی هم گفتن، این کذبشون الان رو شده.
ممنونم از شما. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن.
باید ممنون باشی. هیچ کس نمیتونست به مدت 9 دقیقه و 42 ثانیه فقط دروغ بگه. آقای عزیزی، پاسخ شما با آرش آرامش که با آرامش این حرفا رو زد، خب بشه شما زل زد و گفت دروغ گفتید در مورد پرونده، پس حقته که بری و متمم یکم هست. یه 20 دقیقه اولش توضیح داد که چقدر آمریکا خوبه و در صورت متمم قانون اساسی اجرا میشه، ولی جواب شما بهش چیه؟
خب نه دیگه، تناقضای حرف ایشون که مشخص بود از اول که شروع میکنه خیلی سعی میکنه منطقی مثلا چیزو نشون بده، ولی خودش حرفای خودش رو نقض میکنه و در مورد من هم دروغه. یعنی من عضو بسیج نبودم، هیچ وقتم نبودم و این صرفا یه پاپوش و یه اتهام بود که امثال همین آقایون برای دیگران میزنن در مناظرات، در گفتگوها و غیر از اون در شبکه‌های اجتماعی، و این میشه سند مثلا دستگاه دولتی آمریکا دیگه، و خب این باعث تاسفه. من بذارید نکته بگم، چون FBI اینو نوشته بود در دادگاه، این سند رسمی هست دیگه، گفتگو نیست که بگیم مثلا فلانی خودش داره میگه. خیلی جالبه که میگه یوسف عزیزی میخواد بعد از اینکه دکتراش رو تموم کرد در آمریکا به ایران برگرده، برای اینکه اون میخواد در وزارت خارجه ایران یک مقام بالا رتبه بگیره و به خاطر این ما جلوی اتمام دکترای اون رو میخوایم بگیریم. یعنی یه نیت خوانی هم اینجا میکنم، و شما وقتی مثلا یه همچین جمله ای اونم از طرف FBI میبینید، این جز این که اومدن کامنت های خیلی عجله داشتن روز قبل از دادگاه، این رو در واقع سابمیت کردن توی اون پورتال دادگاه، جز این که کامنت های زیر توییتر و شبکه یوتیوب و اینهای من رو گرفتن از ایرانی ها و اینو دادن مثلا به چت جی پی تی، به هوش مصنوعی ترجمه کرده گذاشتن توی پرونده. من یه نکته دیگه اینو بخونم که خیلی جالبه، میگه که یوسف عزیزی با افرادی از در واقع سپاه پاسداران مسئولینش در ارتباط بوده و مراوده داشته، مخصوصا اینکه او با محمد مرندی خیلی نزدیک بوده، که این محمد مرندی در واقع پسر دکتر مرندی هست که او دکتر آقای خامنه ای هست. حالا این اتفاق و این نامه کی نوشته شده؟ برای سه‌شنبه 8 اردیبهشت هست. یعنی چی؟ یعنی زمانی که اینها آقای خامنه ای رو ترور کردن، رهبر شهید انقلاب، در این دنیا دیگه نیستن. اما میگه چی؟ میگه یوسف عزیزی با محمد مرندی در ارتباطه. خیلی جالبه، من اصلا با محمد مرندی هیچ ارتباطی ندارم، هیچ ارتباطی نداشتم. من یک بار 4 سال پیش یا 5 سال پیش با محمد مرندی وقتی میخواستم شبکه یوتیوب خودم بزنم، با ایشون یه صحبتی کردم، دعوتش کنم به شبکه یوتیوب که بیاد صحبت بکنه، که ایشون گفت من فعلا فارسی صحبت نمی کنم، انگلیسی صحبت میکنم، همین. و 2 سوال در مورد مذاکرات هستی ازش پرسیدم که در مورد مذاکرات هستی در مورد روحانی بود، که واسه کتابی که حالا دارم می‌نویسم در مورد بحث هستی اطلاعاتم کامل بشه. این 2 نکته ای که بود، چرا ایران 20% و داد همون اول توی آذر 1392، 2 سوال داشتم ازش پرسیدم. یعنی من 5 سال پیش یه تماس تلفنی با محمد مرندی داشتم و بعد از اون و قبل از اون هیچ ارتباطی با محمد مرندی نداشتم، هیچ گونه ارتباطی. ولی این به عنوان مثلا یک دونه در واقع خطای یوسف عزیزی هست که FBI این رو نوشته و به دادگاه داده. اینا میگم بازم موارد دیگه هست که اصلا خنده داره، یعنی کسی اینا رو بخونه واقعا متوجه میشه که اینها چقدر تهی هستن از اون معنای حقوقی یا بار نمیدونم اتهامی و این چیزایی که در نظر میگیرن و این آقای آرش آرامش در واقع بهش اشاره
میکنه. حالا من یک از دلایلی که با رغم طولانی بودن خواستم اینو با هم ببینیم که تموم شد، این بود که چقدر راحت پایین توی اون چیزهایی که عبور میکنن و در ذهن مخاطب میمونه دروغ میگن. نوشته بودن که به قول معروف بازداشت یک وابسته به حکومت در آمریکا. خیلی عجیبه که یک اسکالر، یک پژوهشگر، کسی که داره دکتراش تموم میشه، به عنوان پژوهشگر به همین رسانه‌ها از جمله به ایران اینترنشنال دعوت شده رو خیلی خیلی راحت با اون پایین یک آر میزنن، یک به قول معروف یک برندش میزنن، یک تایتل میزنن و قضیه رو سعی میکنن در ذهن آدم‌ها تاثیرگذاری کنن. برای همین من خواستم خود شما باشید که وقتی که واقعا موضوع دروغ میاد بیرون چگونه اینها رسوا میشن. خب برگردیم سراغ بقیه ماجرا. شما در بالتیمور هستید، نزدیک خونتون در نهایت، و FBI با شما سوال جواب کرده. چه اتفاقی بعد از اون افتاد که بریم سراغ این 74 روز بازداشت شما؟
شما میتونید یکی از اون نقشه‌هایی که من گذاشتم، من سه تا نقشه برای شما فرستادم، میتونید اونها رو نشون بدید به افراد. ولی جالبه که من چون همسرم دیگه وقتی که منو گرفتن شروع کردن با جاهای مختلف مراوده کنن، یکی از این جاها خب کانگرسمن ها یعنی دعوت اعضای کنگره، دفاتر اعضای کنگره ای بودن که خب تو محله ما، تو منطقه ما بودن، و اینها تاکید داشتن که به خاطر داشتن فرزند خردسال، فرزند کوچک، اینها حق ندارن شما را از ایالت خارج بکنن، به خاطر اینکه بالاخره خانواده ها میخوان بیان بازدید کنن اینها، و اینها حق نداشتن شما را، شما خانواده داشتین، حق نداشتن شما را از اونجا منتقل کنن به جای دیگه ای ببرن. و خیلی جالبه بدونید که همونطور که گفتم دوشنبه 24 فروردین من رو بازداشت کردن، دو شب در اون بالتیمور بودیم، در واقع در اون بازداشتگاه موقت بالتیمور. چهار شنبه صبح ما رو راه انداختن از فرودگاهی که در نزدیک بالتیمور هست، بردن به لوئیزیانا. نوع انتقال هم کلن از بازداشتگاه ها وقتی خارج میشیم اینجوری هستش که خب پا رو که زنجیر، پا رو که میبندن در واقع با این پلو زنجیری که وجود داره، دست رو هم که دستبند میزنن، و بعد کمر شما یک زنجیری میبندن که دست رو به اون زنجیر قفل میکنن که دست شما نتونه آزادانه بالا بیاد، صرفا تا مثلا جلوی سینه‌تون یا پایین‌تر میتونه بیاد. خب از نظر امنیتی اینها روزانه دارن چیزی، فکر میکنم میشه اینو سرچ کرد، من هنوز قبل برنامه شما داشتم سرچ میکردم، چیزی روزانه مثلا شاید 20,000 نفر اینا دارن جابجا میکنن، حتی شاید بیشتر در کل آمریکا. و خب موارد امنیتی بسیار دقیق رو رعایت میکنن، مثلا برای اینکه سوار هواپیما بشین انگشت کوچیکشون رو وارد این قسمت میکنن که دستبند بستن که نباید رد بشه، تا مطمئن باشن که شما مثلا تو هواپیما حالا جانی هستید، جنایتکار جنگی هستید، یا نمیدونم خیلی آدم چیزی هستید، وقت مثلا دستتو باز نکنی مثلا چیز کنی، و خب اینجوری شما رو قلو زنجیر میکنن تو طول مسیر پروازینه. خب ما رفتیم لوئیزیانا، ما رو بردن لوئیزیانا، و اینو من بگم که حالا فقط در مورد من نبود، در واقع ما از بالتیمور که راه افتادیم حدود 45-50 نفر بودیم، اما تا مقصد نهایی که در 6 روز رسیدیم کالیفرنیا که حالا توضیح میدم 25 نفر بودیم که از اول تا آخر با هم بودیم. از این 25 نفر 23 نفر اسپانیش ها بودن، اسپانیولی زبان ها بودن که از همین جنوب آمریکا، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی ما غیر قانونی وارد شده بودن. یه دونه اهل کامرون بود که غیر قانونی 2019 اومده بود و اینجا همسر آمریکایی داشت، بچه‌هاش به دنیا اومده بودن ولی او رو می‌خواستن اخراج کنن، و یکی من بودم که قانونی وارد آمریکا شده بودم، و ما 25 نفر تا آخر با هم بودیم، و خب خاطرات خیلی خوبی هم با هم داشتیم، نمیدونم مسابقه میدادیم، ورزش میکردیم، مرزم به حضورتون اتفاقات خیلی خوبی بود، دوستان خیلی خوبی رو در واقع داشتم، مخصوصا این کامرونی که منو درک میکرد چون خودش زن و فرزند داشت، و من جایی که از بالتیمور دیگه مشخص شد میخوام برم، من صبح چهارشنبه که به همسرم زنگ زدم خب گیه کنم ازش عذرخواهی کردم، چون اون زندگی نرمالی میخواست و من نتونسته بودم براشون زندگی نرمال رو ایجاد بکنم، و خب این کامرونی اومد و من دلداری داد چون انگلیسی هم میتونه صحبت کنه، یکی دو تا از اسپانیش ها میتونه انگلیسی صحبت کنن، و خب حالا ما رو بردن لوئیزیانا. من این راه هم بگم که ما در دو شبی که اونجا بودیم، خب من واقعا یکی از کسانی که حالا محافظ بود افغانستانی الاصل بود که خب عضو اون تیم آیس بود، البته اون فهمید و منش گفتم من نمیتونم غذای چیزی بخورم، سعی کرد حالا یه پکیجای حلالی داشتن که البته دونه و از این چیز دونه نمیدونم هسته نمیدونم تخم آفتاب گردون اینجور چیزا بود، ولی خب حداقل این چیز حلال رو مثلا برای من مهیا کرد، ولی برای بحث نماز و فلان اینا دیگه نمیتونست کمکی کنه اونجا، خب وضعیت بهداشتی ایناش که مشخصه. اما نکتهش اینه که حداقل چون اینو میخوام با آریزونا برسم و مهم آریزونا که من هم قبل برنامه شما بازم سرچ کردم و فهمیدم چه وضعیت افتضاحیه، و همه هم این رو اشاره کردن در آریزونا که ما برسیم، اینا حداقل شب اول به ما یک دوشکای مخصوصی کلن همه این زندان‌های آمریکا دارن، خیلی دوشک خاصی نیست یعنی دوشک، ولی حداقل شما روی زمین، چون بسیار این دیتنشن ها سرد بودن، خیلی سرد بودن، حالا من نمیدونم خاطر اینکه بیماری مثلا جلوگیری از گسترش بیماری و چیزه، خیلی سرد بودن، و من بهشون میگفتم ژاکت بدین، میگفت ژاکت کثیف، من نمیتونم ژاکتو بهت بدم، و پتو هم نمیدادن. شب دوم میذاره همه میلرزیدن، همه در بالتیمور میلرزیدن، با اینکه میگم برای خواب یه دوشکی به ما دادن، حالا یه دوشکی دادن که روش بودیم، میگم دوشکای خیلی افتضاحی تو همه کل این مسیر 78 روزه توی زندان اصلی نهایی هم اون نو دوشک بود، ولی حداقل بهتر از این که رو زمین سرد باشیم، ولی آریزونایی که بهش میرسیم حالا خیلی افتضاح. حالا من نقشه بگم که ما رفتیم لوئیزیانا، لوئیزیانا از هواپیما که بیادشون، اینا اکثرا فرودگاه‌های کارگو، فرودگاه‌های نظامی، فرودگاه‌های خیلی مخروبه یا فرودگاه‌هایی که برای بحث‌های باربری هست استفاده می‌کنن، کمتر سعی می‌کنن فرودگاه رسمی استفاده کنن. خب اونجا دو سه ساعت طول کشید تا ما به یک فسیلیتی اصلی رسیدیم. این فرق دیتنشن سنترها و فسیلیتی ها اینه که در واقع دیتنشن ها جایی که موقته، تو 72 ساعت شما رو باید منتقل کنن، اما اون فسیلیتی های بزرگ، زندان های بزرگ جاییه که حالا مثلا امکانات بیشتره. ببینید من حالا خیلی از افراد ممکنه اینجوری باشه، من تو طول هفته یه بار دو بار مثلا به خاطر حالا مثلا فشار استرس اینا مثلا سرم یه کوچولو درد میگه آیبوپروفن 200 میگرفتم، خیلی زیادم 200 میخوردم مثلا خوب میشد. من در طول این 6 روزی که ما رو منتقل کردن تا کالیفرنیا دو بار سرم به شدت درد گرفت و من درخواست دارو که میگم گفتم ما نمیتونیم دارو به شما بدیم، باید بریم اون فسیلیتی اصلی اونجا دارو بگیرین. و خب این درد انقدر سردرد و اینا خودش دیگه باید خوب میشد دیگه، بالاخره هم خوب میشد. ولی
پس به چون حالا جزء همون حقوق بشر ما خبر میبینیم که مثلا به فلان زندانی سیاسی در ایران مثلا 24 ساعت دیر رسیدن یا مثلا بهشون قرص ندادن یا بهتری، پس شما قرص آیبوپروفن یا مثلا استامینوفن که میخواستید در زندان به شما نمیدادن به همین سادگی؟
در طول انتقال نمیدادن، ولی وقتی شما به زندان اصلی که کالیفرنیا رسیدم، چرا اونجا وضعیت بهداشتی متفاوت بود، یعنی رسیدگی بهتر، نمیخوام بگم ایدئال ولی بهتر بود، یعنی حالا دمدش میشه جداگانه صحبت کرد، ولی در طول مسیر اینا هیچی نمیدادن. یعنی شما نمیدونم شاید که ما ندیدیم کسی بمیره، ولی حالا توضیح میدم تو آریزونا چه اتفاقی افتاد، ولی من ندیدم به کسی رسیدگی بهداشتی و پزشکی برسونن. یعنی نکته ای هست که وجود داره. ما تو لوئیزیانا که رسیدیم، خب اولا که چندین شرکت آمریکایی هستن که بحث خدمات هواپیمایی رو دارن در این زمینه انجام میدن، چندین شرکت هم هستن که دارن زندانهای آمریکا رو دارن، و شما اگه برید پشت اینا رو بگی، هیئت مدیره اینا رو بگیری، دیگه بحث اقتصاد سیاسی آیس که خیلی بحث عجیبی هستش که اتفاق میفته. من در لوئیزیانا یک شب بودم، یعنی ما حدود 7 تا 8 شب رسیدیم اونجا و 7 تا 8 صبح ما رو منتقل کردن، و اون یک شب فقط تنها خوبی که داشت اینه که من به سرعت بتونم مثلا یه دوش بگیرم و چیز. فقط نکتهش اینه که دعوت خودم تعطیل کنم که بتونم حالا نماز صبح مثلا درست بخونم اینها. یه نکته ای که وجود داره اینه که زندانی که در لوئیزیانا بود زندان همگانی بود، یعنی اون بندی که اون شب ما درش بودیم که حدود 100 نفر بودن، یه جایی واقعا تاریکی بود، هیچ نوری هیچ چیزی هم نبود، تختای دو نفره و سه نفره وجود داشت. البته ما چون فرداش می‌خواستیم بریم، به ما دوباره اصلا دوشکا دادن، گفتن رو زمین بخوابید. ولی نکتهش این بود که همه نوع زندانی بود. البته اینم بگم زندانیا بر اساس جرایمی که داشتن رنگ لباساشون متفاوت بود و در کمپ‌های مختلف در بندهای مختلف بودن. خب ما چون جرمی نداشتیم تقریبا با کسایی که حداقل جرمشون چیز بود با اونها بودیم، ولی خب خیلی عجیب بود دیگه، یعنی همه نوع آدمی که با هر جرمی داشتن اونجا وجود داشت، از ما که به عنوان مهاجر بودیم تا کسانی که حالا جرمهای مختلف داشتن. و خب یه ذره به نظر من جالب توجه نبود، هرچند میگم اون نهادی که اون شب ما رفتیم لباسهایی که حداقل داد لباسای نو بود، این که نکته ویژگی خوبش بود، چون کالیفرنیا که رفتیم همش لباسای کهنه هزار بار شسته شده بود، ولی اینکه لباسای نو دادن از یه جهتی حالا بازم خودش آرامش بخش بود که شما لباس تمیز حداقل دارید. این حرکاتی هم که این چیزی هم که دارید نشون میدید خیلی جالبه، چون از هر مسیری که شما رو می‌خواستن به هر مسیری ببرن، از این زندان به اون داد، از اون در واقع فرودگاه، از اون اتوبوس به اونجا، این اتفاق میافتاد. دستبندا رو باز کنی، زنجیر قل زنجیر جدید کنی، اینو بدیم به اون قبلی، یک مسیر طولانی. من حالا از لوئیزیانا که میخوایم راه بیفتیم بریم به آریزونا، حدود 10 ساعت 11 ساعت ما در همین حالت بودیم، یعنی دست و بار بسته، پا بسته، و زنجیری که به پا بستن واقعا دردناک بود، یعنی راه که میرفتید آروم راه میرفتید این پشت ساق پا رو کاملا خراش میداد، یعنی بعد مثلا جایی که میرسیدیم که باز میگن توی سنترها، توی دیتنشن سنترها باز میکردن، وقتی باز میکردن کاملا اون پشت ساق پای شما رنده شده بود، یعنی داشت خون میومد دیگه، حالا به خون خون نرسید ولی واقعا این خش برداشته بود، تا مدت ها میسوخت، یعنی شما احساس درد میکردید. خب ما از لوئیزیانا 3 ساعت راه بود که تو اتوبوس بیارن فرودگاه، سوار فرودگاه بشیم، گفتن میبریمتون آریزونا، که حالا تو نقشه بعدی هستش که جالبه که اینها میخواستن به آریزونا ببرن، توی تگزاس متوقف شدن، یه سری زندانی پیاده شدن، یه سری دوباره اومدن داخل، و بعد ما رفتیم کجا؟ رفتیم آریزونا. و این آریزونا با اینکه اسمش، حالا مثلا یک نماینده ایرانی اصلا میدونید که الان رفته تو کنگره آمریکا و خیلی آریزونا هم جدیدن دموکرات و اینا شده، ما گفتیم خب آریزونا جای خوبی قاعدتا خواهد بود و خیلی خوشحال شدیم. چرا؟ چون وقتی هواپیما فرود اومد بعد این 12-13 ساعت، ما دیدیم که اون دیتنشن سنتر تو خود فرودگاهه، و دیگه لازم نیست 3 ساعت با اتوبوس دوباره ما رو تو این حالت، تو اتوبوس هم این حالت بودیم، ما رو ببرن یه زندان دیگه. ما خیلی خوشحال شدیم. وقتی وارد شدیم 48 ساعت در اون زندان آریزونا بودیم، اون دیتنشن سنتر یعنی اون مرکز موقت نگهداری، و واقعا تای جهنم بود. بسیار سرد بود، به هیچ عنوان برای خواب و اینها در واقع دوشک ندادن، و اون شب آخر یا شب دوم یه پتویی دادن که شاید نمیدادن بهتر بود. و عرضم به حضورتون که ما حدود 30 نفر توی یه اتاق خیلی کوچیک جا داده بودن، که اینو جدی بهتون میگم، وقتی که دراز میکشیدن بخوابن شب، من واقعا خوابم نمیبرد، اینقدر سردم بود و میلرزیدم که من 2-3 بار قش کردم خستگی، مثلا روزا قش میکردم، بعد افراد صدا بعد مثلا مدت سر صدا میشد بیدام شدم دیگه نمیتونستم بخوام. و اینجوری بود که شب وقتی میخوابیدن اگه کسی میخواست دستشویی بره، چون دستشویی همونجا توی چیز بود، بعد از روی اینها که رد میشدیم میرفتیم، 2-3 نفر دور دستشویی بودن، یعنی کسی میخواست دستشویی کنه دور دستشویی بودن، یعنی شرایط اینجوری بود، یعنی جا نبود بشن از این. و بسیار سرد بود، وضعیت غذایی که افتضاح در این مدت 6 روز انتقال، و خب منم که نمیتونستم خیلی غذا رو بخورم، صرفا چیپس و اینا می‌خوردم، و خیلی هم طرفدار من شده بودن، چون من غذامو گوشتی اینا رو خب میدادم به افراد دیگه، گوشتی که یعنی حالا همین چیزایی که میذاشتن دیگه، چیزای کالباس و اینا که میذاشتن میدادم به بقیه. ولی حالا از اینا بگذریم،
یه قبلی شما واسه واقعا 6 روز عملا غذا نخورین، چون حالا بحث حلاله دیگه، درسته؟ چون مثلا اون ژامبونی که میذاشتن یا گوشت خوکی که میذاشتن نمیتونستین بخورین، بعد نمیتونستین مثلا کنار بذارین، مثلا
خود نمیذاشتن، ولی کالباس و سوسیسی که میذاشتن خب نمیتونستن بخورن.
اوکی، پس نمیتونستین اون رو بیرون بریزی، مثلا خود اون رو بخورید یا غیره. اصلا به شما وقتی ازشون غذا میخواستی، چون حالا توی همین انگلیس هم توی این فیلم‌ها مستندایی که هستش، اول از همه پلیس میگه چه غذایی میخواین، غذای گیاهی میخواین، چون اصلا خیلی گیاهخوارن، ویجیتریان، حالا بحث حلال به کنار، یهودیان، کوشر میخورن، هندوان، غذای گوشتی نمیخورن. به شما اصلا آپشن.
این اتفاق توی زندان نهایی کالیفرنیا افتاد که داستان داره براتون میگم، ولی توی مسیری که میرفتیم این اتفاق نیفتاد و من ازشون درخواست میکردم. تنها کاری که توی آریزونا تونستم بکنن این بود که، چون حتی اون لایه پنیری که پنیر آمریکایی، پنیر سوئیسی که مثلا میذاشتن لایه نون و اون حالا کالباس میدادن، من فقط ازشون خواهش میکردم اینو جدا به من میدادن که حتی به اون هم برخورد نکرده باشه، که من بتونم نون و پنیر رو بخورم، یعنی در این حد نون و پنیر بتونم بخورم و خب اینجوری بتونم مثلا زنده بمونم حداقل دیگه. یعنی این چیزی بود که من توی مدت داشتم، توی این 6 روز داشتم.
حالا اولا خیلی از مخاطباش فکر کنن که آیا عزیزی چی داره صحبت میکنه، خدا رو شکر همه اینها توسط رسانه‌های آمریکا، توسط رسانه‌های مخالف ترامپ مستند شده. من میخوام به شما تصاویری از این ناراحت نمیشید دوباره این تصاویر از نزدیک ببینید.
من یه لحظه من اینو فقط نکته رو بگم، حالا اونجوری که میذارید که صدا نداره، که ببینید الان به اینا یه پتوی امرجنسی بلانکت دادن. ما حتی توی آریزونا پتو امرجنسی بلنکت میدم، شب دوم فقط بلنکت دادن، هیچ گونه چیز ندادن، چی میگن، دوشک ندادن تو دوشن.
نه اینام ندارن دیگه، اینام دوشک ندارن، میبینید که تو این تصاویر
اینام ندارن. بسیار سرد بود آقای علیزاده، اصلا باور نکردیم. ببینید شما اگر روی زمین سفت سرد از اینجوری که اگه می‌خواستیم بخوابیم که پشتمون یخ می‌زد کامل، بعد از کنار می‌خواستیم بخوابیم، شما دو تا استخون دارید که این بالای لگن از رون پاتون که میادش، شما برید روی سنگ خیلی سرد سفت یا سیمان یا بتونه اینجوری، شما برید مثلا یه ربع نیم ساعت اونجا بمونید، شما وقتی بلند می‌شید استخون کنار لگنتون اینجا درد می‌گیره، چه چپ چه راست قشنگ مشخص. حالا کسایی که چیز دارن سرچ کنن یا پزشکی داشتن بیان صحبت کنه میبینه. و من به خاطر اون دو روز و اون دو شب واقعا وقتی حتی کالیفرنیا رسیدیم که بالاخره تخت خواب بود و فلان اینها، من تا 10 روز تا 2 هفته هم این قسمت های کنار بدنم کبود شده بود، هم به قدری درد میکرد، یعنی درد شدید داشت که من شبها نمیتونستم راحت بخوابم، یعنی واقعا مجبور بودم قرص بگیرم، و همه همین بلا براشون افتاده. و من تو آریزونا بگم که لحظه آخری که اون ساعت های آخری که میخواستن دیگه ما رو منتقل کنن بعد از 48 ساعت، خب وضعیت بهداشتی و گفتم همه تو هم بودن و دستشویی اینا هم همونجا بود و این جمعیت تو همه سلول ها، یعنی کلی سلول بود که این همه آدم ریخته بودن توش، ما لحظه آخر 2 تا آدم داشتیم از السالوادور بودن که اینها سرفه‌ای که خب سرفه میکردن، و میگم تو طول این 6 روز من مرتب وضعیت سلامتی خودم هم روز به روز بدتر میشد، حالا عکس و سرفه و همه چی که برای همه اتفاق میافتاد، اینها سرفه‌ای که به دیوار کردن کاملا خون پاشیدن به دیوار، که همه فرار کردن، من نمیدونستم بعد فرار کنم اینا، ولی بعد فرار میکنن در برن بیرون. خب حالا من نمیدونم سل هست چی هست، من واقعا نمیدونم چیزای پزشکی نمیدونم افراد باید بیان بگم، ولی خب وضعیت تا این حد اسفبار بود که خب این اتفاقات برای همه میافتاد، یعنی از نظر بیماری ها، از نظر در واقع بیماری هایی
که مستقیم هیچ دکتری نبود که مطمئن شه که بیماری واگیردار منتقل نمیشه، کسی اونجا فوت نمیکنه به خاطر بیماری، یا اگه مثلا همین الان سل، چون خیلی از اینا مهاجران غیر قانونی بودن از کشورهایی که توشون خیلی بیماری های متفاوت هستن، اگه از برزیل میان چه میدونم مثلا یه ویروس اونجا هست، اگه از آفریقا میان چه، آیا اصلا هیچ گونه به قول معروف بررسی پزشکی میشد برای کسایی که تو اینجا میآوردن؟ چون زندان که میبینید شما قرنطینه میشی اول
در فسیلیتی ها در زندان، آره، ولی در این موقع انتقال نه، در موقع انتقال همه با هم همجور انتقال میدادن، یعنی به سرعت میخواستن انتقال بدن تا به جایی برسونن. البته این سوال هم هست که چرا منو بعد از شرق آمریکا ببرن غرب آمریکا دیگه، یعنی افراد چرا بعد اینجوری انتقال بدن، چون همون فسیلیتی ها در قسمت های شرقی آمریکا هم وجود داره، واسه اینا دلیلی نداره چرا از بالتیمور شما رو بعد منتقل بکنن. خب اینا محل سوال، البته میگم این فقط مختص من نبود، همه رو این کارو کردن. حالا من نمیدونم بنده خدا رو به خاطر من داشتن تنبیه میکردن یا حالا این روال کلیشون هست، البته من سرچ کردم متاسفانه روال کلی هستش که آیس داره و یه بیزنس و یک منابع مالی هنگفت اینجا داره میره، یه سری خطوط هواپیمایی جدید شکل گرفته. چون ببینیم از این اسپانیشا، بعضی از این اسپانیشا کسایی بودن که 4 بار تا حالا اینا رو اخراج کرده بودن، اینا دوباره از مرزهای جنوبی وارد شده بودن. من یه نکته اینجا بگم، حالا ما باید در مورد افغانستانی ها رفتار بهتری داشته باشیم مهاجرین و اینا، بحثی از کار تو ایران هم باید در موردش رسیدگی بشه، ولی شما اینو بعد در نظر بگیرید، اگه این مهاجرین غیرقانونی از این قسمت های جنوب آمریکا و آمریکای مرکزی اینها وارد آمریکا میشن، همش هم تفسیر خودشون اینها نیست، این گروه های کارتلی که در مورد مقالات شما پیدا کنین میبینید که خود CIA و شرکت های مهم اسلحه سازی آمریکا چقدر سود میبرن از درست کردن کارتل های مواد مخدر در این کشورهای آمریکای مرکزی، آمریکای حوزه کارائیب و آمریکای جنوبی، و در واقع بی ثباتی که در اونجا ایجاد شده و ناامنی که اونجا هست باعث میشه این مردم، ولی مردم دیوونه نیستن باشن بیان بالا، میتونن سر زندگی خودشون باشن. حالا یه بحث دیگه این نمیخوام بپردازم، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که من از این اسپانیشا پرسیدم که همون بالتیمور که بودیم ما رو قرار با چه هواپیمایی بفرستن، اینا گفتن فدکس. فدکس خب دوستان میدونن دیگه، بالاخره این هواپیمای بزرگ باربری مخصوصا و کارگو اینا هستش، و اینا گفتن که با فدکس میفرستن، چون تجربه اینها فدکس بود و دولت ترامپ که اومده و سرکار و دولت بایدن قرارداد با فدکس و اینها بسته بود. ولی جالبه که ما در طول مسیر با فدکس نبود، با چیزای دیگه بود، گلوبال ایکس و نورس ایسترن نمیدونم ایرلاین، حالا من اینا رو تون سرچ کردم پیدا کردم 7-8 تا ایرلاین جدید هست درست شده که فقط زندانی های آیس رو منتقل میکنه در طول آمریکا، و منابع هنگفت و پول هنگفتی که در واقع اینها دارن هیئت مدیرهاشون و اینها به جیب میزن. حالا من یه نکته فقط بگم که ما رو از لوئیزیانا که میخواستم ببرن به که گفتم تو تگزاس متوقف شدیم، حالا تو مسیر عکس سوم جالبه که ما رو میخواستن از آریزونا ببرن کالیفرنیا، از آریزونا هواپیما بلند میشه، چون من بالاخره جهت جغرافیایی و حالا این مسیر کوستلاینی که وجود داره، مسیر خلیج مکزیک و اینها رو خب متوجه میشدم دیگه، خورشید رو میدیدم چون قبله برام مهم بود و اینا، همه اینا رو متوجه بودم. من رسیدم هواپیما به سمت غرب آمریکا نمیره، به بچه‌هایی که بودم گفتم آقا این هواپیما داره برمیگرده، اینا گفتم ما کالیفرنیا میریم. و جالبه که شما از آریزونا این برگشت دوباره تگزاس، یه سری پیاده که از سوار کرد دوباره از تگزاس بلند شد برگشت رفت کالیفرنیا. این مسیرهای پروازی شاید اینجوری رو نقشه انقدر می‌بینین ها، ولی کسی اگه اینا رو مقایسه کنه و مساحت آمریکا رو در نظر بگیره و میزانی که اینها میستادن تو هر قسمتی که گفتم این زندانی‌ها برن پایین قلو زنجیرشون باز شه، دوباره زندانی جنن قلو زنجیرشون بگیرن دوباره بیارن بالا، یک مسیر طولانی، یعنی واقعا این مسیر مثلا این روز آخری هم که ما رفتیم بازم حدود 12 ساعت ما در قلو زنجیر کامل بودیم، و واقعا یک کس فقط باید تصور کنه دیگه. من یه نکته اینجا بگم که جالب بود، خب در طول این مسیر خب من سه تا چیز خودم واقعا اهمیتی نداشتن، از اول ما میدونستیم این بلاها بالاخره سرمون میاد و وارد دفاع از چیز میهن شده بودیم در مقابل این حجم رسانه‌ای، ولی خب من برای سه چیز برام مهم بود، یکی خانواده‌ام بود، همسرم و دو فرزندم، یکی پدر مادرم، چون من پدرم مخصوصا 13 سال بود ندیده بودم، مادرم برای مدت زمان طولانی، و البته پدرم سنشون بالای 80 ساله ولی از من الحمدلله سالم‌ترن، فعال‌ترن، فعالیت بیشتر دارن، ولی خب انسانیم بالاخره دلمون تنگ میشه. و من یادمه که توی طول این مسیر یک بار به خاطر پدرم گریه کردم، یعنی خب اشک می‌ریختم. بعد شما قلو زنجیر که داشته باشین، چون خب دستمون کثیف بود دیگه، یعنی چه صابون اینا که نبود، بالاخره کف دستمون تمیز نبود، جای مختلف زده بودیم، من نمیتونستم با پشت دستم نمیرسید که بخوام با پشت دستم اشکام پاک کنم، چشام پاک کنم، و در نهایت مجبور شدم با کف دستم اشکام پاک کنم. و این همیشه یادم موند، ما اگه قضای چیزی از دستمون میافتاد نمیتونستیم، ما با پا بعد مثلا اینو تا نصفه می آوردیم، بعد مثلا اینو اون قضایی که حالا مثلا آبی که میدادن یا سیب میدادن مثلا از رفتا اینو مثلا میتونستیم بگیریم اینا. و خب شرط اصلا جالبی نبود توی این مدتی که ما رو بردن، و رفتاری که میشد، رفتاری که مثلا با یک جانی داره میشه، رفتار با کسی که انگار جرم و جنایتی کرده، قتلی کرده، خب این اصلا واقعا جالب توجه نبود. تا اینکه ما رسیدیم به کالیفرنیا و به جایی به نام که ما حالا عکسش هم فرستادم براتون میتونید بذارید، کالیفرنیا سیتی ایمیگریشن پروسسینگ سنتر، که دیگه این آخر دنیایی بود که در واقع من بیشتر وقتم اونجا گذروندم. دادگاه اونجا تشکیل شد، خدا رو شکر، خدا رو شکر منو تو بندی بردن. اول هستم که چند ایرانی بودن، چند افغانستانی بودن، خیلی کمکم کردن که من واقعا بتونم به سرعت، چون هیچ کسیش کمک از اول شما نمیگه قوانین چی، خب اینا به ما توضیح میدادن چیکار کنیم چیکار نکنیم. و بقیه داستان اینجا بود که حالا یکی دو تا شاید نکته ای باشه که بشه در موردش صحبت.
حالا رفتار این از همون شب اول که گرفتن شما رو، رفتار پلیس چطور با شما؟ رفتار مثلا تو اینا میزن میکنن، آیا حرفی هم میزدن که شایبه مثلا ریسیزم، شایبه به قول معروف نوعی از نفرت پراکنی یا غیره باشه، چم نحوهی که منتقل میکردن، سر رو جا به جا میکردن و غیره، یا یعنی اینکه نه رفتارشون تو هم با احترام بود؟
ببینید در کل مسیر من بخوام بگم بالای 90% ماموران کلی که بودن، حالا چه FBI بگیریم، چه آیس بگیریم، چه مامورای دیگه که حالا توی چیز هواپیمایی اینها بودن، 90% رفتارشون رفتار بدی نبود، رفتاری بود که معلوم بود حالا بر اساس یه پروتکلی دارن جلو میرن. ولی خب 10% بودن که در واقع علنا یا غیر علنی خب مشخص بود رفتار بدی دارن. البته این که اون بعد ریسیزم نهفته، حالا ریسیزم فارسی چی باید بگیم، نژاد پرستی نهفته وجود داشت، مخصوصا در فسیلیتی و اینها بود، یعنی اینا خب مشخص بود خیلی از این ایرانی هایی که مخصوصا بودن، یا خود من، ما درخواستایی میدادیم، خب افراد میتونستن درخواستایی بدن واسه کاراشون، یا اینا رسیدگی نمیشد، یا اشتباه رسیدگی میشد، یا دیر رسیدگی میشد، یا فلان میشد، ولی برای یه گروه دیگه مثلا چیز بود. من حالا خیلی نمیخوام واقعا وارد این قضیه بشم، ولی خب اون چیز نهفته در جامعه آمریکا وجود داره. خیلی از ایرانیانی که اومده بودن اونجا با ما دیدیم، این عزیزانی بودن که حالا به هر دلیلی، تبلیغات بوده، حالا هر دلیلی بوده، اینها میخواستن بیان پناهندگی بگیرن یا میخواستن بیان در جامعه آمریکا. بعضیا تا 2 سال در زندان‌ها بودن، در زندان‌های اداره مهاجرت بودن، از این زندان به اون زندان منتقل شدن، 2 سال از عمرشون. و خب اینها چیزی که برای من تعریف میگن، من بهشون گفته بودم اگه زودتر به من زنگ زدن، من مشاوره میگرفتیم به جای حالا بعضی از کانال اینستاگرام یا بعضی از چیزها، خب من حقایق جامعه آمریکا رو به شما میگفتم، چون رشته خودم هم میبوده، خود آمریکایی هم میتونن. ولی شما وقتی از هالیوود میخواین بگین، از متأسفانه بعضی از ایرانیانی که در آمریکا هستن پیج هایی میزنن، گمراه میکنن افرادو، از اون کمپین زندگی نرمال همین نوچرای اینترنشنال و مفرفری و اینها، وقتی از اینها میخواید بگیرید و فکر میکنید اینجا چیز هستش، خب دچار این مشکلات میشه. و اونها به این نتیجه رسیده بودن که چقدر واقعا این نژادپرستی علنی و نهفته در همون بعد به ورودشون به آمریکا، در نوع برخورد قضا، در نوع برخورد دادگاه ها و آفیسرهایی که حالا به قولی در زندان ها و غیر زندان ها بودن، در مورد ایرانی ها، افغانستانی ها و کسانی مثل اینها وجود داشت. شرایط جنگ و اینها هم که بود خب مشخصه.
واقعا واسه ذهنیتشون عوض شده بود، چون هنوز پاشون به خاک آمریکا نخورده بود، اول با زندان و با آیس و اینها روبرو شده بودن.
بله، تمام این افرادی که من باشون صحبت می‌کردم ذهنیتشون عوض شده بود. و مخصوصا من اینم تاکید بکنم، ما زمان جنگ بود و حالا آتش بس بود و حالا زد و خوردای گاه و بیگاه بود، چه مسلمان، مصری بود اونجا، اردنی بود، برای کشورهای مختلف بودن، چه ایرانی ها، چه افغانستانی ها، با هر دیدگاهی که داشتن، تو ایرانی ها واقعا از حکومت خب ناراضی بودن، مشخصه و ناراضی هم بودن اومده بودن اینجا، ولی واقعا جنگ تأثیر بسیار مثبتی، حتی غیر مسلمان جنگ تأثیر بسیار مثبتی رو افکار عمومی افراد گذاشته بود. من حتی با آفیسرها صحبت میکنم، حتی با چپلینی که حالا اون مسئول امور در واقع مذهبی زندان هست صحبت میکردم، و این مقاومت ایران، ایستادگی ایران، خیلی این حالا بحثی است که میشه بعداً در یک جلسه دیگه صحبت کرد، چقدر اهمیت داره، مخصوصا برای مسلمان ها. یعنی دونه دونه شون که میمدن صحبت میکردن، این که میگفتن امارات منافقه، امارات خائنه، امارات فلان، ایران تنها کشوری که مونده. حتی یکی از بچه‌هایی که خیلی سنیه، تند و تیزی بود، اما در مورد مقاومت بچه‌های حزب الله لبنان و بچه‌های ایران، مخصوصا زمان عاشورا شد، یعنی زمان چیز شد، محرم شد، خیلی بحث میکردیم، خب ما مباحث میکردیم، صحبت میکردیم، خیلی من تاکید کردم و تاثیر گذاشت که این ایستادگی که بچهای حزب الله دارن، بچهای ایران دارن، بخاطر اینکه الگوشون حسین ابن علیه و خب اینا جالب بود، خیلیشون اطلاع نداشتن و خب این داستانا رو تعریف می‌کردن ماشون. لذا مقاومت ایران، ایستادگی ایران در مقابل آمریکا، در مقابل اسرائیل خیلی تاثیرات مثبتی برای افکار عمومی که حالا حداقل من باشون در طرف بودن گذاشته.
حالا به سوال بخوره بسام پس واقعه حالا این بحث این که این ایرانی‌ها بودن به اینا کمکی که نمیشه، چون ایران سفارتی که نداره که، ولی قاعدتاً باید در واقع از جمهوری اسلامی خواست که خیلی از این کسایی که در دیتنشن سنترهای آیس هستن اگر میخوان برگردن به ایران یا واقعا کمک میخوان بهشون کمکیشه. آیا این در توان ایران هستش، در توان نمایندگی ایران تو سازمان ملل مثلا هست، یا اینکه نه اصلا از ایران چون رابطه دیپلماتیک نداره کمکی برنمیاد و توقعی هم نداشتش؟
نه، من اینجا باید تشکر کنم، دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن دی سی در سفارت پاکستان، نه حالا سازمان ملل جایگاهش جداگانه هستش، اما نماینده کنسولگری ایران به عنوانی در آمریکا در واقع همین دفتر حافظ منافع در سفارت پاکستان در واشنگتن دی سی هستش. آمریکا هم در سفارت سوئیس در تهران داره دفتر حافظ منافع و با همه در واقع رفتار بدی که با عوامل دفتر دارن، متاسفانه همین خانومه که نام بردیم، که نام که نبردم، در واقع وضعیتش رو گفتم، ایشون دوربین یه بار گرفته بود، رفته بود اونجا قوقا کرده بود جلوی در اینها، میان شعار میدن و فلان اینها، و کمبود نیرویی که دفتر حافظ منافع داره، آمریکا خیلی ها اشغال میکنه، خیلی ها اخراج میکنه یا اجازه نمیده ایران نیرو داشته باشه، ولی این بنده خدا همش در خدمت ایرانیان هستن، حتی ایرانیانی که میان توهین میکنن، بحث های پاسپورت و بحث های همین شناسنامه و بچه هاشون به دنیا میادن و میخوام برن بیان و از اینجور داستان ها، یعنی خدماتی که میرسن. و خب مسئولین دفتر حافظ منافع در طی مثلا یک دو سال اخیر که دولت ترامپ اومده و این بازی ها رو در بوده، مرتب مثلا رئیس دفتر خودشون از زندان های مختلف بازدید میکنن با ایرانیان مختلفی که تمایل داشته باشن صحبت میکنن. خب خیلی از این دو تا هواپیما برگشت ایران، خیلی از خیلی دیگه مثل من، حالا نه اینکه دیپورت بشن بلکه درخواست داوطلبانه خروج میدن. خب اینها میان تسهیل میکنن این مسائل رو و تسهیل اینا، کمک اینا باعث میشه که سرعت پیدا کنه. والا ما کسی از پاکستان بود که 7-8 ماه با اینکه درخواست داد همیشه شم تایید شد، 7-8 ماه مونده بود چون خودش میخواست اقدام بکنه یا مواردی داشت. لذا نه، این بنده خدا خیلی زحمت میکشن. خب ایرانیانی که بخوان و تلاش بکنن و خودشون بخوان برگردن چیز، اینها کمکشون میکنن، این کارو انجام میدن. واقعا من بازم باید تشکر کنم از عوامل دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن دی سی که واقعا زحمت میکشیدن در این مدت و کمک‌کار همه بودن، حالا من و همه افراد دیگه ایرانیان دیگه.
حالا شما این مسیر خیلی خیلی طولانی رو رفتید که حالا البته خیلی هم تصادفی نیستش، هم یعنی که شما صحبت میکنید، من کلی مقاله دیدم از جمله این مقاله خیلی خوب فایننشال تایمز که هرچی طولانی تر میکنن سفر رو پول خیلی بیشتری هستش و کلن همون شما گفتید آیس یه پولیتیکال اکونومی یا یک اقتصاد سیاسی سنگینی داره، نه میلیارد تا بلکه ده ها میلیارد دلار داره توش خرج میشه، پرایوت کانترکت ها یا قراردادهای خصوصی و با رفقای ترامپ بسته میشه و برای همینی که اینها طولانی، این ماجرای یک آدم 24 ساله اکوادوریه که اول از نیوجرسی رفته لوئیزیانا مثل شما، بعد از لوئیزیانا رفته به من نبا بخندم تگزاس، بعد رفته آریزونا، بعد رفته کلرادو، بعد برگشت آریزونا، بعد رفته به اکوادور و بعد توضیح میده که چگونه این پروازها به ویژه پروازهای خارج کشور همشون به واسطه آیس انجام میشه، 345 تا جای مختلف و پول عظیمی که اونجا هست. ولی من خیلی آلچام تونستم یکی از این تصاویر از این زندان کالیفرنیا که 1.2 میلیارد دلار هزینه شده و مال بخش خصوصی آمریکا هست رو پیدا کنم. آیا این همون زندانی که شما توش بودید؟
فکر نمی کنم.
این تو خود کالیفرنیا سی سی
هم باشه. شاید همونه.
خب بله، آیس دیتنشن سنتر اوورسایت ویزیت. بله خب حالا برسیم به کالیفرنیا، چون میخوام بعدش به خود بحث دادگاه و قاضی شما که یه حالت خیلی کافکایی داشت رو بهش برسیم، بحث رو تموم کنیم لطفا درباره کالیفرنیا. که
آره، من فقط اینو بگم چون نکته رو گفتید، ببینید اینا دوشنبه 24 فروردین منو بازداشت کردن، سه شنبه 8 اردیبهشت اولین دادگاه من بوده، پنجشنبه 10 اردیبهشت من درخواست والنتری دیپارچر یعنی خروج داوطلبانه دادم که خب یه سری امتیازات داشت و بهتر از اون دیپورت شدن و جنگیدن با سیستم و اینا که مثلا 10 ماه بخوای 6 ماه بخوای توی زندان بمونید و اینها. و شما ببینید از پنجشنبه 10 اردیبهشت که من درخواست دادم، سه شنبه 9 تیر یعنی فکر می‌کنم 2 ماه گذشته بود که من در نهایت تونستم از آمریکا سوار هواپیما بشم و خارج بشم. بنابراین این زمانی که شما میگید همینه، یعنی نگه میدانن افراد رو، یه بیزنسیه برای خودش دیگه. یه دادگاه که برگزار میشه یه 5 هفته بعد مثلا دادگاه جلسه دوم رو میدن. البته خب این بحث هم هست که بسیار شلوغه دیگه، این دادگاه های کم، تعداد بازداشتی های بسیار زیاد و اینها مجبور شدن زندان های جدید، همین زندانی که شما من کالیفرنیا سیتی که دیتنشن سنتر که برکنن ایمیگریشن پروسسینگ سنتر، این یک زندان جرایم سنگین بوده که مثلا 30 سال پیش آغاز به کار کرده، 8 سال پیش یا 9 سال پیش بسته شده بوده. بسیاری از زندان‌های آمریکا در همین 1-2 سال اخیر به خاطر حجم انبوه بازداشتی‌هایی که مخصوصا بازداشتی مهاجرین بوده، اینها دوباره اینها رو شروع به کار کردن و آغاز کردن و اینها دارن کار می‌کنن. یه نکته هم بگم جالبه که خب این آفیسرهایی که در واقع هیچ سوادی هم نداشتن اونجا بودن، ولی خب شغلشون بود دیگه، بعد بالا پایین می‌کردن و حالا هیکلی بودن خیلی‌هاشون، اینها حقوقی که می‌گرفتن میانگین حقوقشون $57 $60 در ساعت بود و چیزی بود که شما مثلا فرض کنید همسر که من که فوق لیسانس داشته، دکترا داشته، دانشجوی در واقع محقق پسا دکترا بوده، مثلا داره ساعت 40-41 میگیره، ولی اینها مثلا چیزی نه، چون انقدر پول تو این حوزه ها بردن و دارن میریزن که البته خب شغلای اینا شاید 2-3 ساله باشه، شاید جمع بشه، ولی افراد رو جذب کردن برای اینکه بیان در این شغلا، یعنی تولیدی آمریکا و شغل آمریکا در این سالها رفته به سمت اینکه در واقع مهاجران بگیرن زندانی بکنن و افراد هیکلی رو در واقع بندازن اونجا به عنوان آفیسر که مراقب این افراد باشن.
ما همین دارم میگم مثلا بین اینا کسایی که از جنگ برگشته باشن، سرباز سابق به قول معروف وترن، اکس سولجر، کسایی که از افغانستان و عراق برگشته باشن، از این چیز، از این جنس آدما بود یا اینکه نه همین آدمای هیکلی رو فرق گرفتن مثلا آیس؟
من فکر میکنم اونهایی که آفیسرهای معمولی ما در زندان بودن افراد معمولی و اینها بودن، ولی من بعید میدونم که در واقع اون کسانی که شما میگین سمتاشون بالاتر، شاید میرن تو خود آیس، میرن تو قسمت های دیگه در واقع کار میکنن، که اینها رو داشتیم، یعنی تو اون بازداشتگاه هایی که از ما میخواستن عکس بگیرن، به نظر میسید کسایی که اصلا کسایی باشن که سابقه جنگی اینهایی بیشتری دارن.
حالا این همون به قول معروف کالیفرنیا آیس دیتنشن سنتری که 6 نفر هم اینجا کشته شدن و تازه شما میگین بهترینش بود از این مسیری که از لویزیانا و آریزونا اومدین، تازه به نسبت اونها بهتر بودش. خب اونجا چی شد؟ رفتار در واقع قاضی چی بودش؟ این ماجرای حقوقی برای ما باز کن، چون خیلی واقعا ماجرای باور نکردنی و کافکایسک بود. حالا شما خدا رو شکر بیرون اومدین، ولی خیلی خیلی راحت میتونن شما رو سالها نگه دارن، چون اصلا به نظر میاد که برخلاف اون چیزی که آرامش گفت به هیچ شکل دیو پروسس انجام نمیشد.
نه اصلا دو پروسس که اصلا وجود نداره، پرونده سازی علکیه. و من اینو به شما بگم، ببینید اینا ایمیگریشن جاج دارن که ایمیگریشن جاج ها یعنی قضات مهاجرتی، اینها کسانی هستن که زیر مجموعه خود دولتن، دولت اینا رو انتخاب کنه. و 2-3 تا از اینهایی که در ابتدای دولت ترامپ حرف ترامپ رو گوش نداده بودن، بعضی از مهاجران آزاد کرده بودن در دادگاه، سریع تغییرشون دادن، عوض کردن. خب ببینید تو آمریکا اینا واقعا شغل مهمه، و شما شغل نداشته باشید به سرعت در واقع همه وام ها ایناتون رو می‌خواید پس بدین، خونه، زندگی، همه چی رو از دست میدید. و تمام این قضاتی که گذاشتن، من توی گفتم سریع قاضی برگشت تو جلسه دادگاه گفتش که ما وزارت دادگستری به ما دستور داده فلان. این چه نوع در واقع قضاوت منصفانه و چیزی هستش در واقع عادلانه هست که تو میتونی داشته باشی؟ البته قاضی که اصلا واقعا این بحث بسیج و اینا، اون قاضی که اونجا بودم اینا نمیفهمید، یعنی اینا بحثای تخصصی تری میطلبه و فقط میگفت اگه FBI چیزی گذاشته من نمیتونم تو رو آزاد کنم. و من اینو به شما بگم، ما وکیلی که داشتیم، وکیل اولی که داشتیم، بسیار وکیل معروفی هم بود در این حوزه ها، و او به من گفت روز قبل دادگاهی که ما داشتیم، که حالا دادگاه باند هیرینگ بود، یعنی برای وثیقه گذاشتن که با وثیقه آزاد شیم، او به من گفت من 250 صفحه مطلب آماده کردم و سابمیت کردم توی دادگاه و من هیچ کسی رو نداشتم که انقدر ازش حمایت شده باشه. اشخاص سرشناس، رئیس دانشکده فورد دانشگاه میشیگان، حتی دانشگاه هاروارد، من اصلا کسی نداشتم. تو حتما آزادی، اصلا شک نکن که فردا تو با باند وثیقه مثلا بهت میدن آزادی. و من وقتی که وارد کالیفرنیا سیتی شدم، این زندان آخر شدم، یه هم اتاقی اول از همه داشتم، یه جوان کلمبیایی بود که غیرقانونی اومده بود در آمریکا، این بعد 10 روز با همین باند آزاد شد، یعنی با وثیقه. گفتم وثیقه چقدر؟ گفت $20,000. گفتش که تو مطمئن باش زود آزادی؟ گفتم چرا؟ گفت من 5 تا خلاف عمده داشتم، یکی اینکه رانندگی با الکل در تحت شرایط چیز داشتم که خب میدونید توی کشور غربی این جرم بسیار سنگینیه که شما رانندگی کنید تحت اینفلوئنس باشید، تحت در واقع چیز الکل اینها باشید. یکی این که نمیدونم من در واقع اسلحه داشتم که غیرقانونی مجوز براش داشتم و 5 تا خلاف عمده اینجوری داشتم، 20,000 تا به من بسته، بابا تو که نمیدونم دانشجو بودی، تو فلان بودی، نمیدونم دکترا داری، تو هیچ خلافی نداری، زن بدی، بچه داری، تو حتما آزاد میشی. و خب ما رفتیم اونجا خیلی امیدوار بودیم. اما این نکته خیلی جالبه، چون اینا گفتن برای دادگاه اگر شما حامیانتون بیان در دادگاه، زوم بود، یعنی به صورت آل زوم که به صورت وبکس بود، آنلاین میشد وصل شد و اینها، گفتن اگه حامیان شما بیان به صورت آنلاین خب این تاثیر میذاره. خیلی جالبه، من همین 8 اردیبهشت وقتی وارد شدیم تو اون، حالا تو همون در واقع زندان یه بخشی بود که بهش میگفتن کورت و اینا، ما رفتیم توی اتاقکی و ما وصل شدیم. خب همسر من بود، خیلی از کامیونیتی ایرانیان بودن، خیلی افرادی بودن که من نمیشناختم، اساتید و اینهایی بودن، آمریکایی بودن ولی به عنوان ساپورتر اومده بودن. خیلی جالب بود، وکیل آیس همون اول برگشت گفتش که به قاضی گفتش که من مثلا دیروز این جلسه رو شما برگزار کردید، من خیلی الان آشنایی با این پرونده ندارم، میخوام با سوپروایزرم صحبت بکنم. قاضی گفتش که باشه، من 10 دقیقه بهت وقت میدم، تو برو بیرون، همه معطل باشین 10 دقیقه. تو این 10 دقیقه قاضی همه افراد رو بیرون کرد جز من و خودش هم از اتاق گذاشت رفت بیرون، چون من میدونم اون در اتاق چیز بود، دادگاه بود، وکیل و قاضی خودشون در اتاق دادگاه رسمی و چیزی بودن، اکشوال واقعی بودن، و اون هم رفت بیرون. بعد 15 دقیقه 20 دقیقه که اومدن، خب دوباره دادگاه رو برقرار کردن. حالا من نمیدونم پشت پرده با قاضی صحبت کردن یا نه، وکیل منو که راه دادن تو و من بودم، بقیه این 80 90 نفر 70 نفر ساپورتر من دیگه راه ندادن تو. و وکیل من برگشت به قاضی گفت که بابا حداقل همسرش راه بدید تو، همسرش بیاد میخواد بشنوه چی و اینا. این یه جمله ای گفت قاضی، خیلی جالب بود که همون اول گفت من دیگه فهمیدم اوضاع خرابه، گفتش که the sensitive nature of this case، اگه بخوایم ترجمه کنیم میشه که در واقع چی، این در واقع کیسی که آقای عزیزی داره خیلی حساسه، یعنی چیز طبیعت حساسی داره، بنابراین من ترجیح میدم کس دیگه این نگید. که ما اونجا چند تا وکیل دیگه هم در بین اون ساپورترها بودن که اومده بودن ببینن دادگاه چیه. اینا بعدا میگفتن که اولا قاضی حق نداشت این کارو کنه، یعنی بالاخره عموم میتونستن بیان. در ثانی اینا این کارو کرده بودن که اخبارش بیرون نره، این مزخرفی که میخواستن FBI گفته بود که من یه بخششو براتون خوندم که خنده دار بود، یه قسمتش ما نمیذاریم این دکتراش تموم شه، شما فکر میکنیم میخواد بره فلان شه، نمیدونم یه کلیپش در تلگرام سپاه هست، اینجوری این مزخرفات خیلی زیاد گفته بودن. حالا من بعدم PDFش پیدا کنم چیز میکنم. خب این همه رو بیرون کرده بود و بعدش میگم دیگه این دادگاه برگزار شد، گفتم کامیونیتی ریسک رو به من نمیچسبید، اصلا مشخص بود زندگی ما نیست، اما فلایت ریسک رو وکیل آیس روش پافشاری کرد، چون وکیل آیس میاد میشینه اونجا که شما رو نگه داره، حتما روش پافشاری کرد، گفت FBI رویشون نظر داره و بنابراین قاضی هم گفت من کاری نمیتونم بکنم و من باند شما رو ریجکت میکنم و قبول نمیکنم، شما باید بمونید تو زندان در تمام این مدت تا پرونده رسیدگی بشه. و اینم بازم یکی از مواردی که میخوام بگم FBI heavily involved.
خلاصه خب حالا اصلا شما آدم خطرناکی هستی از نظر امنیتی، شما اصلا مثل القاعده و غیره باش، اگه هستی جاد زندان آیس نیستش، جاد زندان امنیتیه، شما بالاخره یا آیسی یا FBI، شما یا زندان امنیتی هستی یا مشکل ویزا داری. اگه مشکل امنیتی داری و خطرناکی و به قول فلایت ریسک هستی که حتی اگه گرین کارت هم داری باید به زندان، مهم نیستش که اگه شما الان محمد بغدادی هستی چی، ولی اگر نه نداری، اگه نداری FBI چی کار میکنه اونجا؟ چرا وسط مسئله میمنظرم که این تلفیق از جنس تلفیق کشورهای مثلا به قول معروف بهش میگن رو کورت تو انگلیسی، درسته؟ یعنی از این دادگاه های نمایشی مسخره ای که تو مثلا چه موقع اسم نبرم توی کشورهای خیلی دیکتاتوری مثل ترکمنستان انجام میشه. یعنی خیلی کسی سوال نمیکنه، وکیل شما متعجب نبود که اینجوری FBI اون پشت وایساده داره کنترل میکنه کیس رو ولی آیس رو فرستاده جلو؟ چون اگر میگم اگر آیس هستید خب مثلا ایمیگریشن دارید، به قول شما بعد بتونید وثیقه بذارید. نه نه نه, نه. ولی چون هر بار FBI میاد، آیا برای بقیه مثلا این رفیق شما که میگفتین مال کولومبیا بود، اون که مال اکوادور بود، یا مثلا اون کسایی که از جای دیگه اومده بودن، آیا قاضی همین رفتار میکرد یا خیر؟ مثلا اینکه این دوتا رو هم قاطی کردن به واقع به صدق ادعای طرف آمریکایی کمک نمیکرد، واقعا نشون میده که چقدر خالیه این پرونده.
ببینید دقیقاً همینطوره، اینا یه تونل وحشت بی انتهایی ساختن در این بحث مهاجران و که حالا من مثلا کاری ندارم بهش که یه بحث دیگه داره. خب این همه آدم مثلا اومدن شغلا رو گرفت، اصلا یه بحث دیگه داره، توجیهی که ترامپ میکرد و میگفت اینا مثلا جانی ان، اینا نمیدونم میان خلاف میکنن، اصلا یه بحث دیگه است. یعنی به اون بهونه شروع کرد دیگه، به اون بهونه مغز خیلی از آمریکایی‌ها رو چیز کرد و رأی گرفت ازشون که آره اینا مثلا جانی ان، اینا اومدن جنایتکارن، از مرز رد شدن اومدن، اینا ما میخوام اینا رو بگیریم بیرون کنیم. درسته، اما با این درست کردن این تشکیلات عظیمی که بهتون گفتیم و یه توضیح دادیم، تازه شمه‌ای از این بود، یعنی داستانی هستن که بره دنبال آیسو ببینه که چه اقتصاد سیاسی پشتش هست، اینا دارن یه جوری انتقام گیری، حالا جنگ ایران هست، نمیدونم بحث آزادی بیان هست، کسانی که تو اون بحث مخصوصا بحث دانشگاه‌های آمریکا بر ضد اسرائیل و اون که باید دیفاندینگ بشه، باید در واقع دیگه سرمایه‌گذاری دو جانبه با اسرائیل توسط دانشگاه اینا نمیشه، همه اونها دیگه خیلی از اونها هم ازشون انتقام گرفتن دیگه، فرستادن تو این سیستم، دانشجویان مختلف فرستادن تو این سیستم. یعنی اینا کاری که دارن میکنن اینه که با این پوشش بحث مهاجرت افراد رو میندازن توی سیستمی که خب واقعا دسترسی‌هاشون کم. اگر اف بی آی خودش می‌خواست بیاد این کارو بکنه با من، سر صداش بیشتر می‌مون تو زندان‌های ما، پاسخگوییشون مجبور بود بیشتر باشه، وکلا راحت‌تر دسترسی داشتن و اصلا بحث دولت فدرال تو این ناحیهش میشد، اینجا زیر ذره‌بین بیشتری بود. ولی توی آیسیک شما بندازید 2 میلیون نفر تو زندانن دیگه، حالا یه عزیزی هم اونجاست دیگه، حالا کی میخواد بره دنبال این فرد پیدا کنه. یه نکته دیگه هم اینجا بگم، یه سیاستی که اینا برای چرخوندن افراد دارن اینه که سیستم قضایی آمریکا بسیار پیچیده است. حالا من نمیدونم تو ایران، من زیاد درگیر نبودم که بخوام اینو بگم. من وقتی که منو بالتیمور گرفتم، وکیل ما تو بالتیمور اومد فایل کرد که آقا مثلا میخوایم چیز کنیم و دفاع کنیم اینا. بعد منو بردن لوئیزیانا، بعد رفت اونجا فایل کرد، چون هر ایالت چیز خودشو جدا داره. بعد ما رو بردن آریزونا، بعد رفت اونجا فایل کرد. بعد ما رو بردن کالیفرنیا، اونجا فایل کرد. من گفتم ان شاء الله ما رو جای دیگه نبرن، چون شما دیگه اگر وقتی از بالتیمور شما رو در آوردن، دیگه نمیتونی توی مریلند در واقع اقامه دعوا کنید. دیگه شما رو بردن یه جا دیگه، میگه آقا دیگه از حوزه من در اومده، رفته یه جا دیگه. بنابراین این بازی رو هم میکنن که شما وکلاتون نتونن سریع اقدام کنن یا فشار رسانه‌ای بیارن یا افراد محلی بیان و باعث شن شما بیاین بیرون. شما رو همینجا حالا میبرن تا مثلا برسید به یه جای دیگه اونور آمریکا، یعنی دقیقاً چند هزار کیلومتر شما رو میبرن تا در واقع به اونور برسید و نتونید دفاع کنید از خودتون.
این نکته رو بگم که این نکته رو من باز کنم برای مخاطبی که با فضای آمریکا آشنا نیستش. خب چون در واقع مشابهش اینه که شما اگه مثلا تو تهران دستگیر بشی، میه مثلا وکیلت میره تو دادگاه تهران برای شما یه پرونده باز میکنه، هنوز در واقع موقع پرونده نرسیده، یکی شما رو برمی‌داره از تهران میبره مشهد، بعد میگه آقا پرونده بعد دوباره باز کنی. حالا شما اینم توضیح بدین که هر بار شما با همسرتون توضیح بده که هر بار که پرونده رو دوباره باز میکنه، اون وکیل آمریکایی 2000 دلار 3000 دلار شما رو چارج میکنه. درسته، چون ابعاد بحث حقوقی تو آمریکا حیرت انگیز و باور نکردنی از نظر قیمت. این شما اگر الان بری تو اینجا مثلا شروع این خانم اکوادوری از نیوجرسی بود، اونجا که پرونده رو بذاری یارو فلنگشو میبنده میره شهر بعدی، اونجا که بذاری باز میره شهر بعدی، باز میره شهر بعدی. شما در واقع طرف میتونه قدرت کامل دستش، میتونه هر بازی کنه، چون اونجا حالت فدرالی دادگاه مشهد و دادگاه شیراز دو تا بحث متفاوتن و استقلال قضایی کامل از هم دیگه دارن و هزینه ها هم وحشتناک بالاست دیگه. درسته که حالا بهش خواهیم رسید، ولی شما رو وقت چندانی هم نیستش. بگید که این قاضی چجوری حالا ادامه داد، کدوم قاضی در نهایت قبول کرد، چه مسیری طی شد، چند تا جلسه دادگاه داشتین شما، آیا خود شما رو هم میبردن اونجا یا نه، با واقعا میگفتین با زوم بودش، شما میدونم خانوادهتون خیلی دلهوره داشت، خودتون از یه جایی به بعد بود که یه قطع امید کرده باشین و فکر کنین که نه اینا شما رو به عنوان مهره سیاسی دارن استفاده میکنن و احتمالا میخوان گروگانگیری سیاسی کنن از شما؟
نه ببینید، بحث این بودش که در واقع اتفاقی که افتاد بعد از این حادثه‌ای که تو دادگاه اولیه تقریبا اتفاق افتاد و من فهمیدم قبول نکردن این وثیقه ما رو، خب من مشخص شد برام که جنگیدن با اینها در زندان هیچ تأثیری نداره. یعنی دوستان دیگه هم صحبت میکنم، میگم 2 سال مثلا بوده بودن، حتی اونا کیساشون متفاوت بود، اومده بودن اسایلم بگیرن، پناهندگی بگیرن، چیزهای دیگه بگیرن، ولی من اصلا کیسم متفاوت بود، چون ما میخواستیم تابستون برگردیم، تقریبا کارمون تموم شده بود. حتی حالا داستان داره که خب اون فریزی که ترامپ گذاشته بود روی بخشی از ویزاهای ایرانیان و چند کشور دیگه، خب در مورد ما صدق میکرد و ما عملا کارمون هم کرده بودیم، ما درسمون رو خونده بودیم، هدفمون هم این بود، خواستیم برگردیم ایران، خانواده‌مون رو ببینیم، بچهای من پدر بزرگ مادر بزرگشون ندیده بودن، خواستیم برگردیم. ما تابستون واقعا برنامه برگشت به ایران رو داشتیم، لذا من نمیخواستم بمونم اونجوری گرین کارت بگیرم یا سیتیزن بشم یا فلان، نه دلیلی برای این جنگیدن نمیدیدم، اونم از داخل زندان. چون میگم حالا اگه خودم شخصی بودم میموندم میجنگیدم تا به این اثبات کنم که آقا من عضو بسیج نیستم، همین پاپوشه. ولی خب من هم بچه خردسال داشتم، هم خانواده‌ام اینجا غریب بودن، البته میگم کمیته ایران واقعا زحمت کشیدن کمک کردم، هم پدر مادرم ایران بودن قصه می‌خوردن، من دلیل نداشت بمونم اونجا چیکار بکنم تو زندان و با این سیستم بجنگم که خب می‌دیدم دارن همش لاپوشانی می‌کنن، هر جلسه FBI می‌خواد یه چیز جدیدی بذاره. بنابراین من وقتی که اومدم بیرون از جلسه دادگاه اول، فرداش حالا پنجشنبه 10 اردیبهشت ما درخواست والنتری دیپارچر دادم، برای اینکه خود آیس هم از اول که ما رو گرفته بودن توی همین دیتنشن سنترها رو دیوار زده بودن که آقا این والنتری دیپارچر خیلی خوبه، همتون برین والنتری دیپارچر بگیرین. یعنی چی؟ یعنی درخواست خروج داوطلبانه خودمون باشه و این باعث میشه که اولا حکم دیپورتیشن نباشه، ثانیاً بخشی از اتهامات میتونه رفع بشه. شما بعداً اگه بخواید بیاد آمریکا، من که نمیخوام برم آمریکا، ولی بخواید بیاد آمریکا مشکلی توش نباشه، حداقل این حکم دیپورتیشن نباشه، در واقع در بقیه جاهایی که حالا کشور دیگه مثلا بخواید شاید یکی باز کاری بره، در واقع اون مشکل هم نباشه، تو پروندهش نباشه. و حالا بنفیت های دیگه داشت، مثلا شما از آمریکا که می‌خواستید خارج شید، ما با کامرشیال فلایت رفتیم، با در واقع یک پرواز معمولی که همه شهروندان میرن میریم، نه اینکه حالا اونا هم دوباره چون کسایی که دیپورت میکنن همین حالت قلو زنجیرشون میکنن، بنده خدا رو مصر بردن یا قطر بردن یا هر جای دیگه بردن و یه مامور آیس باشون میره، بعد تو اون فرودگاه اینا رو پیاده میکنن و مثلا میفرستن ایران. خب بازم خیلی بی احترامی شدیدی هست این رفتاری که بخواد با یه نفر بشه که میخواد خارج. ولی خب من الحمدلله خروجم حداقل خروج محترمانه ای بود، حداقل تا حدی. بنابراین خب ما رفتیم دنبال والنتری دیپارچر، یعنی گفتیم دیگه ما که نمیخوایم جنگ کنیم، نمیخوایم فلان کنیم، بیایم بیرون، بیایم بریم بیرون و من اگه بتونم از راههای دیگه احقاق حق خودم رو بکنم در این زمینه که وجود داشته. و بنابراین ما باید منتظر میشدیم تا دادگاه بعدی برگزار بشه که سه شنبه 19 خرداد بود، که در دادگاه بعدی ترس من این بود، ما یه وکیل جدید گرفتیم با توصیه دفتر حافظ منافع ایران، ترس من این بود که وکیل آیس مخالفت بکنه با والنتری دیپارچر و بخواد ما رو نگه داره و بخواد منو دیپورت بکنه که دیگه مطمئن باشن که من پام دیگه با آمریکا نمیرسه و بی احترامی بشه و من نگه دارم و این هم چیزه، یا همون بازی سیاسی که حالا شما میخواستین ازش نام ببرید. ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر ما اولا خیلی سند بردیم، دانشگاه شریف خیلی ها کمک کردن، در دانشگاه شریف خیلی هم کمک نکردن، ترسیدن از مثلا آینده خودشون، نمیدونم ترسیدن از چیزی. یوسف عزیزی که من آدم نسبتاً فعالی بودم در دوران دانشگاه، من 2 یا 3 سال منتخب دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و نفت عضو شورای صنفی بودم، عضو تیم فوتبال دانشگاه بودم، ازم بزرگتون مدیر مسئول مجله دانشجویی دانشکده بودم، نماینده مدیران مسئول نشریات دانشگاه در معاونت فرهنگ دانشگاه بودم و خیلی فعالیت دیگه داشتم، عضو گروه کوه بودم و خیلی فعالیت دیگه داشتم، ولی واقعا عضو بسیج نبودم، یعنی هیچ مناسبتی با بسیج نشم. من 3 سال، یعنی اینم بازم واسه خوشحالی منه که اونجا استاد حل تنبیم بودم در دوره فوق لیسانسم و چون درس اصلی بود، 3 نسل بچه های دانشگاه مهندسی شیمی از زیر دست من رد شده. و خیلی جالب بود که یکی از ایرانیانی که در زندان اونجا با هم بودیم، وقتی ایشون آزاد شد زنگ زد و صحبت میکرد با یکی دیگه از ایرانیان، اون ایرانی که اومد با من صحبت کرد تو زندان گفتش که تو استاد بودی دانشگاه، چون این آقایی که رفته بیرون میگه که بعضی از بچهای همین دانشجویانی که با هم بودیم رفتن کالیفرنیا، ایشون رو دیدن و گفتن ای یوسف عزیزی مثلا استاد ما بود در دانشگاه شریف و اینها. و خب من خیلی مسئولیت داشتم، ولی برام جالبه که بعضی از بچه‌هایی که هم دوره ما بودن الان استاد دانشگاه هستن، چه در شریف چه در دانشگاه دیگه، رفته بودن و برای من نامه‌هایی بگن که آقا این سمت ها رو داشته در دانشگاه و ایشون عضو فلان جا نبوده. برخی افراد در دانشگاه شریف همکاری نکردند، ترسیده بودند، امضا نکرده بودند، اسمشون اون زیر برگه ننوشته بودند. البته در نهایت رئیس دانشگاه و دیگر عزیزان کمک کردن، نامه‌هایی نوشتن که مشخص باشه، ما اینا رو به دادگاه ارائه کردیم و خب ترس ما این بودش که میگم وکیل آیس چیز کنه، ولی وکیل آیس مخالفت نکرد و قاضی هم حکم والنتری دیپارچر رو تایید کرد. و البته اون مسئله فرادلیتی، یا اون که من فراد کردم و دروغ گفتم یا راستش رو نگفتم یا کتمان کردم حقیقت، اون رو هم انداخت از پرونده من و چون دید اونا هیچ ادله‌ای نداشتن. حتی در دادگاه دوم، من این تاکید کنم، در دادگاه دوم FBI دوباره یه حدود 60-70 صفحه مطلب فرستاده بود که evidence of removability، یعنی مدارکی بر مورد اینکه یوسف عزیزی مثلا باید چیز بشه. و جالبه که تو اون مدارک باز هم هیچ دلیلی بر اینکه یوسف عزیزی عضو بسیج بوده نبوده، فقط اومده یه سری حالا از این ایرانیان سعید گلکار و یه سری از این افرادی که مقاله نوشتن که بسیج بده، IRGC بده، سپاه بده، اینا نمیدونم چی چیان اینا رو مثلا اونجا علام کردن. خب حالا من نمیدونم اونا بعدن یا خوبن که حالا یه بحث دیگه است، ولی چه ربطی به من داره؟ یعنی بازم هیچ ادله‌ای نیوردن که فلانی عضو اینهاست، فقط گفتن اون بده و یوسف عزیزی هم ما فکر می‌کنیم اینجوریه، پس شما مثلا باید اینو اخراج کنید. در صورت میگم اون چیزی که ما و خانواده صلاحش دیدیم این بودش که این کار رو زودتر با این وسیله تموم کنیم تا من بتونم بیشتر در خدمت جامعه باشم، تا اینکه بخوام چند ماه یا یک سال در واقع توی زندان بمونم که آخرش هم معلوم نیست به کجا میکشه و چه اتفاقی میتونه برای من بیفته یا دیپورتیشن بشه یا چیزی نظیر بشه. البته این رو بگم، من از برادرم تشکر میکنم، خیلی زحمت کشید در این مدت، حالا همکاریای با شما یا کسان دیگه هم داشت در این زمینه، ولی وبسایتی طراحی کرد با یکی از فامیل های دیگه خانومم که در واقع کمک کردن برای حمایتی که جمع شد برای ما برای کاری که می‌خواستیم بکنیم. اما ما تصمیممون این بود که اگه در دادگاه دوم با بحث والنتری دیپارچر یعنی خروج داوطلبانه من موافقت نشد، خب اون وقت استراتژی رو تغییر بدیم، یعنی بحث رسانه‌ای و بحث در واقع اینها رو بتونیم از مسیر دیگه پیگیری کنیم، چون خیلی ها این کارو شروع کرده بودن، آغاز کرده بودن، انجام میدادن، ولی ما هدف این بود که واقعا اگه بشه هر چه زودتر در بیایم، از اون شرایط در بیایم، به ایران برگردیم، پیش پدر مادرم برگردیم و پیش خانواده‌ام برگردیم. من یه نکته اینجا بگم تا حالا تموم نشده چون خانمم حالا تکست میزنه، البته ایشون یه نکته دیگه ای گفت ولی خب جا داره که من اینجا از ایشون تشکر کنم. واقعا خیلی زحمت کشید این مدت و من این شرایط رو میدونم و شرایط خیلی سختی رو ایشون داشت. ایشون طی این 78 روز از خونه در نیومد و دلیلش این بود که این خودش میگفت اسپشیال ایجنت، حالا چی که از FBI از 2-3 ماه قبل از بازداشت من مزاحم ما شده بود زنگ میزد و اینها، خیلی انسان بی شرفی بود. من واقعا هیچ وقت توهین نمی کنم، ولی من توی زندان بودم، این فرد زنگ زده بود و همسر من رو تهدید کرده بود و همسر من اینو به من نگفته بود. بعد از حالا یه مدتی که به من گفتش، واقعا من در زندان حالم بد داشت میشد، برای اینکه خب اگه همسر من رو همین ها میگرفتن، بچه های من کی میخواست نگه داره؟ کی سربسته بچه های من میخواست؟ البته بودن کامیته ایرانیان، ولی خب اصلا گرفه اینا میمدن همسر من رو میگرفتن، اون بچه ها اصلا میخواستن چی بشن تو خیابون یا تو خونه و اینها، و دسترسی به جایی نداشتن. خیلی اینها من نمیدونم واقعا، بعضی با ایران مقایسه میکنن، من نمیدونم
چند سالا بچه‌ها
3 ساله و 11-12 ساله،
این در واقع میخواستن خانم شما رو هم بگیرن و تهدید میکنن که شما رو میگیریم، بچه 3 ساله و 11 ساله میموندن قاعدتا اونا هم بعد سوشال سرویس ها یا در واقع میبردن دیگه،
مال نداشتن بگیرن. یعنی توی نامه‌ای که من همین امروز از خانمم گرفتم و خوندم نوشته بود که خانم من هیچ مشکل ویزایی نداشتن، اصلا تاکید کرده بود چه مشکلی، ولی این فرد زنگ زده بود و همسر من تهدید کرد، نه تو مشکل داری و فلان داری و فلان داری، میخواست همکاری کنه، میخواست من بعضی من چیزی از
و خانم شما پژوهش کرد، واقعا دکتراش هم تموم شده بود، دکتر ولی پژوهشگر پسا دکترای دانشگاه در همون مریلند بودش، درسته؟
ایشون دورکاری میکرد در میشیگان بود ولی در فورد هاسپیتال بود و ارزم بزرگ در حوزه کنسر، در حوزه سرطان ها هم تحقیق میکرد و کارشون کار بسیار خوب و عالی و در جای خودش بود و این اصلا نمیفهمن، یعنی چقدر برشون توضیح میدادی و من گفتم استف کانگرسمن ها تأکید کرد که کار اینا غیر قانونیه در انتقال فلان، ولی اصلا کسی قدرت نداره جلوی اینا وایسه، یعنی اینا رسما بی قانونی میکنه و کسی نمیتونه جلوشون وایسه، هر کاری دلشون میخواد میکنه. ولی حالا من این نکته چون خانمم این تکستو زده بود این رو میخواستم بگم که ایشون تأکید کرد، من از دکتر مهرآبادی و معاون ایشون آقای گنجی دوست که در دفتر حافظ منافع ایران هستن، از این دو نفر تشکر کنم، نه به خاطر من، چون من میدونم زحماتی که این افراد برای کل ایرانیانی که رقمشون هم شاید مثلا کمتر 2000 نفر هستش که دچار این مشکلات هستن یا بودن در زندان‌های آمریکا و در واقع متأسفانه FBI و ICE دنبالشون هستن و براشون پرونده‌سازی و مشکل ایجاد کردن، خب این بنده خدا صبح تا شب دنبال این قضیه هستن و پیگیر این مسائل رو دارن انجام
میدن. خیلی نکته مهمیه، یعنی همسر شما بهش گفته بود که پاتو از خونه بذاری بیرون، من میگیرم اون مامور FBI و ماشین FBI هم جلو خونه شما میچرخیده، قاعدتا میومده و میرفته اون تهدید انجام میداده و همسر شما 74 روز برای اینکه بچه‌ها تنها نبودن، برای اینکه دستگیر نشه، دستگیر دوم نشه، 74 روز از خونه بیرون نمیرفته و خودشو زندانی کرده بوده و این برای کسایی که من فاین فقط توضیح بدم، برای کسایی که میبینن، نه برای کسایی که با قایق میرن غیر قانونی میره از پاناما میرن، برای کسایی که جفتشون همسر شما تو ایران درس خونده قاعدتا، درسته؟
بله، ایشون ایران لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه امریکایی دانشگاه تهران داشتن،
دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه جورجتاون و دانشگاه به قول معروف خودشون میشیگان درس خوندید. دو تا آدم نخبه دانشگاهی، همسرشون در واقع دکترا داره، ایشون داره چند فرض تز شما مونده که تحویل بشه و این برخورد رو باهاشون میکنن، برخوردی که با جانیان، با فروشندگان مواد مخدر، با آدم کشا و غیره میکنن و در واقع خانواده هم به همین سادگی تهدید میکنن. اینو من فقط توضیح بدم که آمریکایی که از ایران تصویرش رو میفروشن، آقای آرش آرامش میاد ایران اینترنشنال، میاد بی بی سی، میاد میگه ممکنه هر مشکلی داشته باشه اما قانون درش حاکمه، به همین سادگی قانون رو انجام نمیده. من حالا حرفای ما نیست، در خود کنگره آمریکا، روزنامه آمریکا رو باز کنید، همشون در مورد آیس دارن میگن و کسی هم زورش نمیرسه. واقعا این فضا خیلی فضای ترسناکه و در نهایت هم گمانم خانم شما رو بردن که توی راه اون اف بی آی موفق نشه این کار انجام بده. اونم برام توضیح بدید.
البته خب چند تا وکیل گرفتیم، صحبتای شد، دفتر حافظ منافع بازم دوت کردن. بله من میترسیدم. ببینید من یه نگرانیم این بود، چون ما اون آخر که داشتیم در واقع برای رفتن از آمریکا دیگه پرواز ها رو میگرفتیم، من یه نگرانیم این بود که من زودتر در بیام و اون وقت برای همسر من در فرودگاه مشکل ایجاد کنم، ایشون رو بگیرم. حالا به خاطر همه چیزایی که از من میخواستن و نتونسته بودن از من بگیرن، حالا بخوان برای همسر من فشار وارد بکنن، و این واقعا نگرانی خیلی زیادی بودش. ما قرار بودش که من سه‌شنبه 9 تیر از آمریکا خارج شدم، قرار بود هفته قبلش من دوشنبهش در بیام از لس آنجلس برم استانبول، چند ساعت وایسم تا همسرم اینا بیان به من ملحق بشن، از اونجا در واقع به ایران بریم، میشد روز تاسوعا میرسیدیم ایران. بعد چیز شد، نمیدونم چی شد که اینها منو نبردن سوار هواپیما کنن، یعنی همه چیز درست شده بود من نبردن. بعد همسرم اینا خب رفتن ایران و تونستیم حالا تماسی بگیریم و صحبت بکنیم، من خیالم راحت شد و خب ایشون روز تاسوعا رسید، من خیالم راحت شد که حداقل ایشون از آمریکا خارج شده، حالا اگه اینا میخوام من نگه دارن یا چی باشه، همسر و فرزندانم جای امنی رسیدن. درسته که اون اتفاق نیفتاد، من خب پسرم یه چیزایی میفهمه اینا و قول داده بودم که هواپیما با هم باشیم. وقتی من برگشتم، وقتی هم زنگ زدم باش، تونستم تصویری، چون حالا به یه حالتی تونستیم از زندان تصویر و اینا صحبت کنیم، با من قهر کرده بود، میگفت تو قرار بود هواپیما ایرپلین بیای نیومدی، که بهش قول دادم حالا بعداً بریم، ولی حداقل خیالم راحت شد که اینا رفتن. مخصوصا روز تاسوعا عاشورا بود، اونجا یه مجلس کوچیکی با بعضی بچه‌ها گرفتیم با هم. حالا نمیخوام بحث مذهب اینا بکنم، ولی اینکه حداقل خیالم از خانواده‌ام راحت شد. بعد دیگه هفته بعد که ما رو فرستادن، خب تنها اومدم ایران و به استقبال اومدن دو تا خانواده، آلپاندم همسرم اینا و خانواده خودم اینا. ولی آره من تا لحظه آخر خیلی میترسیدم که برای خانواده‌ام مشکل ایجاد کنم، ولی خدا رو شکر یه سری وکلا اومدن حمایت کردن، در کنارش بودن و خود عزیزان دفتر حمایت کردن تا ما خیالم راحت بشه که اینها صحیح و سلامت میرن.
شما رو سوار هواپیما کردن دیگه، حالا مسئول اف بی آی، مسئول آیس هم بودن قاعدتاً، یعنی اسکورتتون کردن تا هواپیمای کامرشیال و تجاری؟
نه منو نه، از زندان تا یه اتاقه که توی فرودگاه لس آنجلس در واقع اینها آوردن با همون قل و زنجیر، ولی از اونجا به بعد دیگه تا پای هواپیما و گیت خروجی هم افرادی که بودن که گفتم مال کاستم پروتکشن ها بودن، بوردرن کاستم پروتکشن بودن، که دیگه دست و بال من آزاد بود، فقط در کنار من آروم اومدن. اینجوری هم نبود که مثلا بازوی منو بگیرن اینا، نه، دو تا افسر جوونی بودن که اتفاقا مکزیکول اصل بودن و بازی مکزیک اون موقع بود، روی گوشیشون داشتن میدن و با هم کلی شوخی در مورد جام جهانی و حرف و اینا زدیم و خودشون از آیس مبرا میدونستن. و وقتی که من گفتم که من دانشجو بودم و اینجا بودم و اونجا بودم، احترامشون خیلی بیشتر شد و گفتن خب تو والنتیر دیپارچری میتونی حتی برگردی، نگا من نمیخوام برگردم، ولی گفتن که خوبه میتونی برگردی و خیلی احترام گذاشتن. واقعا اون شاید میتونم بگم یک ساعت دو ساعت آخر خیلی احترام گذاشتن. بعد از این
با چی دستتون بودش؟ چی دستتون بود؟
چی یه دونه گونی مانند بهمون داده بودن که وسایل شخصی که داشتیم میتونستیم بریزیم توش. من البته اون لباسایی که حالا از اول گرفته بودن که خب کثیف و نجس و اینا بود که ریختم دور، ولی اون لباسایی که گفتم تو لوئیزیانا لباسای تمیزی بود، تقریبا اونا رو لحظه آخر پوشیدم، لباسای پاک و تمیزی بود اونها رو، یه سری از اونا داشتم پوشیدم.
با لباس آیس رفتین شما سوار هواپیما شدین؟
نه دیگه، توی زندان همون لباسهای تمیزتر چیز رو پوشیدم، چون حالا لباسش لباس چیزی نبود، لباس زندان به اون معنا نبودش، لباس تمیزی بود که میشد اومد بیرون و لباس راحتی بود تقریبا، نمیشد بگین که مثلا این زندانیه، کسی از اونجا حد نمیفهمید. ولی تو گونی من چیز بودش، چی میگن این، خب من حدود 150 صفحه نوشتم، همه این رویدادها رو نوشتم که میخوام اگه کمک خدا باشه بتونم کتاب بکنم. خب اینا رو همه پرونده داشتم، اینا بیشتر تو اون گونی بودن، یه سری وسایل شخصی تو گونی بودن، همین در همین.
حالا شما بعد از چند سال از آمریکا بازگشتین برمیگشتین؟
بعد 13 سال بود تقریبا، کمتر از 13 سال. خب همسر من توی این 76 روز، ما خونه نداشتیم خدا رو شکر، رنت بودش، یعنی اجاره بودش، ولی همسر من تمام زندگی رو سعی کرد جمع کنه در این مدت و تنهایی. من دوست داشتم که اون بانده، اون وسیله قبول شه، بیام بیرون و با همدیگه زندگی رو جمع بکنیم، ولی خب همه زحمتش افتاد رو دوش همسر.
شما 13 سال فداکاری خیلی بزرگ کردیم. حالا اونایی که آمریکا رفتن میدونن آمریکا با اروپا فرق داره و ویزاها سینگل انتریه، یعنی یه بار به شما ویزا میدن. اگه وسط دکتراتون بخواید برید 2 روز 3 روز مادر پدرتون ببینید، بعد دوباره برای ویزا اپلای کنین که خیلی ریسکیه، ممکنه 6 سال طول بکشه. تو دوره ترامپ هیچ کسی این کارو نمیکنه. برای شما 13 سال خودتون توی آمریکا زندانی کردید، 13 سال پدر و مادرتون رو ندیدین، نسوسه به این ترکیه ببینید برگرد یا غیره. خیلی از ایرانی ها این کارو میکنن. حالا و با همه حرفا، بعد از 13 سال زندگی تو آمریکا با یه گونی، شما رو با قل زنجیر بردن تا دم فرودگاه و از اونجا آزاد کردن. اون لحظه چی فکر میکردی آی عزیزی؟ چی فکر میکردی در مورد این تصویری که از این 13 سال زندگی تو آمریکا میدیدی؟
نه، من اومده بودم چیز یاد بگیرم و برگردم به کشورم خدمت کنم. من بحثم زندگی مادی و اینا نبود. حالا این چیزی هست که اصلاحی از همسرم میکنم، چون زندگی نرمالی که میخواست رو نداشتش. ولی عرضم به حضورتون که من یه دانشی کسب کردم، آمریکای خوبیایی داره، بدیایی داره. با سوالات زیادی رفتم، جواب برخی رو گرفتم، با سوالات بیشتری برگشتم. من اینا رو نوشتم، حالا در همون هواپیما لحظه خروج از مرز هوایی آمریکا نوشتم. واقعا الان وقتش هست به نظر من که به خیلی کشور دیگه بیشتر فکر کنم، اونها رو درک کنم و اونها رو بشناسم. مخصوصا نگاه به شرق رو باید بیشتر کنیم. نمیگم غرب رو کامل درک کردم فهمیدم، اما خیلی چیزای آمریکا رو فهمیدم، خیلی چیزاشو میدونم. امیدوارم فرصتش پیش بیاد که بتونم در دانشگاه ایران تدریس کنم، برای نسل جوان از خوبیاش، از بدیاش، از موفقیتاش، از نکات دیگه‌اش صحبت بکنم. اما در نهایت فکر میکنم واقعا باید جاهای دیگری رو هم شناخت. از این نگاهی که همیشه ما به غرب داشتیم، باید رومون رو برگردونیم، کلمون رو یه طرف دیگر رو هم زندگیشون نکنیم. منظورم فقط چین نیست، یعنی نگاهی که به شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، کره، ژاپن، کشورهای مختلف، از فرهنگ اونها، تمدن اونها، نوع بوروکراسی اونها و اینها بناشه. نکتهشم، یه نکته کوچیک هم اینجا بگم، اونم اینه که در زمان کرونا این بحث اعتماد بین حاکمیت و مردم خیلی مهم بود که جلوگیری کنه از گسترش کرونا و مرگ و میرها. و کشورهای شرق آسیا بدون اینکه در نظر بگیم حکومتاشون چیه، دموکراسی، دیکتاتوری، نمیدونم تک حزبیه، چند حزبیه، خیلی موفق آمیزتر در مقابل کرونا تونستن مقابله کنن نسبت به حتی دموکراسی های غربی، چه در اروپای غربی چه در آمریکا، که تعداد مرگ و میرهاشون بسیار بالا بود. و این خودش محل سوال برای خیلی از اندیشمندان هست که واقعا چه نوع حکومت های اونجا سر کار هستن، رابطه مردم حاکمیت چگونه است که در بعد میتونن بر این گونه اتفاقات جهانی غلبه کنن یا بهتر بتونن در مقابلش عکس العمل نشون بدن.
حالا من الان که پرسیدم با چی اومدین، چون شما قاعدتا اومدین به ترکیه دیگه، درسته؟ ترکیه تازه بعد پیدا میکنین که مسیر بعدیتون چیه و میگم این حتی موبایل نداشتین، شما فراموش میکنین که حالا سفر که آدم میره، اونم سفر ترانس اتلانتیک، یعنی از روی پرواز 15 ساعته. ترکیه که رسیدین چطور بقیه مسیر رو پیدا کردین؟
خب اینم خوب شد گفتی، من یادم رفته بود، اینها موبایل من اولش گرفتن. من 4 تا چیز داشتم تو جیبم، یه موبایل بود، یه دونه سوئیچ ماشین بود، یه دونه گواهی نامم بود، یه دونه هم کردیت کارت بود. همین 4 تا چیز داشتم. در نهایت اینها سلفون منو که گرفتن، تلفن منو گرفتن، موبایل منو، خیلی تأکید داشتن که قفلشو باز کن بده ما ببینیم تو اون 2 شب اول بالتیمور. و گفتن ما میخوام از این تو بفهمیم که تو عضو بسیج نیستی. گفتم من دارم بهتون صحبت میکنم، اینا شما باورتون نمیشه، تو این گوشه من میخواین چیو پیدا کنین؟ مگه لپتاپم باشه یا اینترنت به من بدین؟ من واسهتون سرچ میکنم بهتون نشون میدم من مثلا وظایفم چی بوده، چیزم چی بوده، ولی تو گوشه من که چیزی پیدا نمیکنین. شب اول بهشون اجازه، روز اول بهشون اجازه ندادم، روز دوم واقعا میخواستم بهشون اجازه بدم، چون من گوشیم چیزی نداشتم که بهشون بگم آقا تو چیزی نیستش، دنبال چی میگردی؟ اما وکیل من گفت این کارو نکن و درست هم گفتش و بعدا هم وکلای دیگه ای که حالا با اف بی ای درگی بودن به من گفتن که اگه تو باز میکردی اونا که این همه من بهشون راست گفتم و همه رو دروغ رفته بودن تو دادگاه چپکی نشون گفتن یا چیزی در موبایل تو میذاشتن به عنوان سند بعدن و یا اینکه از هر چیزی که در موبایل تو بود یه داستان سرایی درست میکردن و به دادگاه ارائه میکردن. اما در نهایت اینها چون همه وسایل شما رو بعد تو طول این مسیر به عنوان پراپرتی شما توی طول این مسیر 6 روزه میفرستن باهاتون تو اون دیتنشن نهایی تو اون فسیلیتی نهایی، اینها سلفون منو نفرستادن و ما تو لوئیزیانا تو اون جای اولی که توقف کردیم متوجه شدیم که همه افرادی که با ما بودن وسایلشون بود مال من سلفونمو نداده بودن و هر چقدر پیگیری کردیم سلفون منو بهم پس ندادن. حتی من تا آخر که دیگه والنتری دیپارچر من قبول شده بودم درخواست دادم که سلفون منو بدید، من میخوام برگردم، من نیاز دارم به گوشی خودم تو این مسیری که برمیگردم، گوشی منو به من ندادن. و بگذاریم از این که گواهینامه رانندگی که من دراول لایسنس منم دزدیدن، یعنی اونم بهم پس ندادن، نمیدونم چرا. حالا این خودش هم یه داستان داره دیگه، امشب نمیرسیم حالا بعدن دیگه بمونه گواهینامه. ولی نکتهش اینه که من رفتم استانبول و خب نمیدونستم پرواز بعدیم کیه. خلاصه اونجا هم یه داستان داره که از هواپیما که پیاده شدم مسئول در واقع ترکیش ایرلاین منو بردش جا گفت باید با من بیای، 2 ساعت 3 ساعت اونم منو علاف کرد تا اینکه دیگه من گفتم آقا من دارم ممکنه پرواز داشته باشم از دست بدم و در نهایت منو ول کردن گفتن نه حالا برو دیگه. پس ما رفتیم و خلاصه نمیدونستم چیکار باید بکنم، هیچ اطلاعی از هیچ چیزی نداشتم، ایرانیام اون شب اونجا نمیدیدم، نمیدونم چرا، چون اون پروازی که هم از لس آنجلس اومدیم همشون ترکایی بودن که از جام جهانی برگشته بودن و ناراحت بودن چون تیم ملی ترکیه هم مثل ایران در مقدماتی حذف شده بود و من با این بغل دستینا هم صحبت می‌کردم در این زمینه. در نهایت من رفتم دیگه اعصابم خورد بود، رفتم یه قهوه بگیرم و رفتم یه قهوه بگیرم که اونجا جلوی من یک آقا و خانم جوان ایرانی دیدم با هم صحبت می‌کنن. دیگه از اونها خواهش کردم که گوشیشون در اختیار من واتساپ بذارن، به همسرم زنگ زدم گفت مثلا برو تو فلان جا این بلیط گرفته شده و من رفتم قشم ایرلاین و گفت 1 دقیقه 2 دقیقه دیرتر میومدیم ما پرواز بسته بودیم و هواپیما میرفت و خب خدا لطف کرد که دیگه دویدم عرق خیلی حسابی عرق کردم ولی میدویدم تا تونستم به پرواز در نهایت برسم و برگردم.
بازی های فوتبال ایران تونستین تو زندان ببینید؟
بله خدا را شکر بازی فوتبال ایران رو در زندان دیدیم، چون توی بند ما 4 تا تلویزیون بود، یکی از تلویزیون‌ها رو گذاشته بودیم ولی باید با یه دستگاهی گوش می‌دادیم که دستگاه معمولا خراب بود، ولی یکی از تلویزیون‌ها رو گذاشته بودیم برای فوتبال، بعضی از فوتبال‌ها رو پخش می‌کرد، بعضی رو شبکه دیگه پخش می‌کرد ولی ما شانس آوردیم این شبکه‌ای که بهش وصل بودم پخش می‌کرد. حتی بازی ایران و مصر یه مصری هم در 2 تا مصری هم در بند ما بودن که خلاصه اون بازی رو انجام دادن و خود مصری بعد از بازی اومد گفت که ما خیلی شانس آوردیم و کاش شما می‌بردین که حداقل 2 تا تیم با هم صعود می‌کردیم، البته ما اونا تیم سوم می‌شدن اگه ما می‌بردیم، ولی خب خودشون اعتراف کرد که خیلی شانس آوردن، اگه ایران چند دقیقه زودتر حمله رو شروع می‌کرد شاید ما به گل برتری دست پیدا می‌کردیم. خب 2 تا گلمون هم نگرفتن از اینجور داستان.
حالا در نهایت فکر می‌کنین که آیا کسی زیرا بتونه زد، کسی براتون پرونده ساخت، پاپوش ساخت؟ چون از منظر دولت آمریکا شما الان نمیخوام بگم ولی شما نباید تاپ اف دی لیست می بودین، درسته؟ الان که فکر میکنید آیا کسی در واقع خصومت شخصی داشت از همین اپوزیسیون ها، از این برانداز ها، از این آدمایی که تو همین تلویزیون ها هستن، چرا شما رو انتخاب کردن برای به قول معروف برای این آزار و اذیت غیر ضروری؟
نمیدونم، من همه اینا که گفتم فکر میکنم تئوری مختلفی باشه. حالا یه داستان دیگه اش هست که نمیخوام بگم، بعضیا معتقدن شاید متاسفانه از ایران حتی زده باشن، ولی خب من خودم خیلی به این اعتقاد ندارم. یکی از عزیزانی که خودش هم در آمریکا هست این صحبت رو با من کردش، ولی من خودم این اعتقاد رو ندارم. البته یکی از بندهایی که اینجا نوشته یه صحبتی کرده که مثلا ایشون با همین اف بی آی، ایشون با مسئولین ایرانی در ارتباط هست اما مسئولینی که مخالف فلان دولت هستن، فلان فرد هستن. حالا من اسم نمیارم الان، ولی من فکر میکنم همون بیشتر زیرابزنی بوده که کار در واقع همین اپوزیسیون خارج از کشور سطح طلب و آلبان نشینان و اینجور چیزا بوده. البته این سوال مطرحه که من فکر میکردم صرفا یه سیب گندیدهی در ساختار مثلا اف بی آی اینا خواست خودشینینی بکنه، ولی اون وکلایی که در زمین اف بی آی اینا کار میکنن و خود حالا عزیزانی که هستن توی دفتر اینا معتقد بودن که آمریکایی‌ها یه لیستی دارن و اینا میخوان از شهر و یه کالچر ارگانیزیشن کالچری شده، یه فرهنگ سازمانی شده که تو این شرایط بیفتن دنبال ایرانی‌ها اذیتشون کنن و عرضم به حضورتون که یه لیستی دارن که میخوان از شهر اینا راحت شن، میخوان اینا رو از آمریکا بیرون کنن راحت شن. همونطور که گفت شما گفتید، من واقعا شخص مهمی نبودم، اینو نشسته بودم نون ماست خودم می‌خوردم و حتی من از خانمم پرسیدم که مثلا حالا مثلا فرزند خانم ابتکار اینها یا روبیو مثلا یه توییتی زده که ما نمیدونم یک بسیجی رو گرفتیم فلان داره می‌کنه، دیدم نه خب خبری هم نیست، ما هم رسانش نکردیم. یا حتی مثلا بعضی از عزیزان میگفتن که بریم از وزارت خارجه یا بریم خیلی رسانه‌ای چیز کنیم، من دیدم ارزشی نداره، چون واقعا فکر می‌کنن نه مثلا واقعا یه آدم شاید مهمی رو گرفتن بعد بخوام مثلا تاخت بزنن یا بخوام یه امتیازی رد و بدل کنن. دلیلی نداشت، من اگه بتونم راحت درمیومدم و با اون هدفی که داشتیم برسم، هیچ نیازی هم نبود که این دو در این مرحله بزرگ کنیم. خیلی از عزیزان لطف داشتن و می‌خواستن کاری بکنن، ولی ما دیدیم واقعا دلیل نداره که این مسئله رو بیخود چیز کنیم. حالا اون مسئول FBI هم که این همه چیز کرده بود فکر نکنه که واقعا کار شاقی کرده، چون من مطمئنم و اون شبم بهش گفتم، گفتم هر حرفی که شما دارید میزنید رفتید اون کامنتای زیر پستای من رو دارید میگید، پستای بی بی سی رو دارید میبینید، معلومه که هیچ شاهد و مدرکی در واقع نسبت به کاراتون ندارید.
بسیار خب، حالا من دیگه اگر حرف پایانی هست بفرمایید، وگرنه من میگم بالا به سوال تکنیکی هم بپرسم در مورد هزینه های به قول معروف حقوقی که انجام شد، چون من میدونم که وکالت تو آمریکا خیلی خیلی سخته و خیلی خیلی کار پیچیده ایه. چند بارم وکیل عوض کرد خانواده شما، درسته؟
خب در از دوتا، ولی یه سری از وکلایی بودن که اونها یه سری که خانم من مشورت میگیره برای حالا کیس های مختلف که حالا جای خودشون مثلا برای یه ساعت مشورت پول میگیرن و ازشون نمیگیرن، ولی یه سری وکلایی بودن که این وکلا برای NGO هایی کار میکنن، برای همون خلیل محمود، برای کسان مختلف کار میکنن که اینها پول نگرفتن و لطف داشتن و خیلی به ما کمک کردن و حتی یک جلسه در زندان با من از طریق زوم گذاشتن صحبت کردن و مطالب رو با هم بررسی کردیم. ولی وکیل اولی که داشتیم که موفقم نبود، حالا نمیگم تقصیر اونم بود ولی موفقم نتونست باشه، خب خیلی میخواست پول بگیره، یه $10,000 اول گرفت واسه کارها، ولی بعدن یک در واقع رسید یه قبض $19,000-$20,000 داده بود که بعد تا $15,000 هم تخفیف داد، ولی ما هنوز بهش ندادیم، باید باش چک و چونه بزنیم، کنار گذاشتیمش تا وکیلی که دفتر معرفی کرد که اون وکیل خب رقم قابل قبولتر بهتری گرفت تا خدا رو شکر اون مسئله که ما می‌خواستیم، یعنی هم والنتری دیپارچر درست شد و اون اتهامی هم که زده بودن انداختن اون اتهام رو. و بنابراین من فکر می‌کنم حالا مجموع هزینه‌هایی که در حوزه وکالت شد شاید تا مثلا نزدیک $20,000 می‌رسید، اما خود زندان هزینه های بسیار زیادی داشت، یعنی همین مکاتبه های شما میدونید مثلا ما $30-$40 شما میدید اینترنت یا تلفن مثلا چیز دارید، میتونید حالا $60-$70 در کل مثلا بدید، در ماه میتونید راحت تلفن و صحبت و اینترنت و نشوید. ما هزینه ای که مجبور شدیم بدیم برای این مکالمه هامون و تلفنمون که خیلی هم کم بود نسبت به حالا افراد دیگه زندانی دیگه، خیلی کم، روزی مثلا نیم ساعت یه ساعت اینا در همین حد صحبت می‌کردم با خانمم یا مشورتی که می‌گرفتم یا با بچه‌هام صحبت می‌کردم اینا، ما نزدیک $700-$800 تو این مدت ما مجبور شدیم پول فقط ارتباط در این حوزه بدیم، حالا هزینه‌های دیگه هم که بالاخره زندان بعد انجام می‌شد و اینها می‌تونستیم بدیم. یعنی این هزینه‌های زیادی بود که به نظر من اگه بیرون بودیم مثلا شاید $40-$50 مثلا حل می‌شد، ولی خب این خود یه شرکت خاصی هست که بحث مخابرات زندان‌های آیس رو انجام میده، بحث این کامیونیکیشن زندان‌های آیس رو انجام میده که اون هم دوباره دوستان آقای ترامپ و اینها جزو سهامداران نشسته، اینا خودش واقعا مسائل دیگه هست. من در مورد وکالتی گفتین، واقعا خیلی از ایرانیانی که اونجا بودن، افغانستانی که اونجا بودن، خیلی از افرادی که بودن واقعا مشکل همین هزینه های وکالت رو داشتن و واسه اینم یه بیزنسی شده واسه وکالای مهاجر که در واقع نه فقط ایرانی ها یا ماها، میگم دیگه 2 میلیون بیشتر مهاجرایی که اینا گرفتن تو زندان کردن و میخوان هر روز بیشتر و بیشتر کنن و اصلا یه وضعیت فسادآمیزی هم اونجا هست، خیلی پول میگیرن سر کار میذارن، کار انجام نمیدن، درست شده نمیبرن، واقعا یه بیزنس عجیبی در آمریکا سر این قضیه راه افتاده، همه دارن ازش میخورن به نوعی.
خب حالا دیگه ما بحث سوالای فنی من تموم شد، فن سوالی که هستش اینه که اگر الان شما یک دانشجوی به قول معروف 24 5 ساله مثل یوسف عزیزی با 13 سال پیش بخواد بره و واسه آمریکا اپلای کنه با همین امید و غیره، بهش چه توصیه دارید؟ آیا بهش توصیه میکنید که آمریکا برای واسه آمریکا اپلای کنه یا اینکه فکر میکنید که آمریکای ترامپ حداقل این نفهم وارد حالا بحث‌های فلسفی بحث میشم نقد غرب و بحث میشم نقد سیستم آمریکا غیر اینا، ولی حداقل آمریکای ترامپ با اون تصویری که ما قاعدتا از آمریکا حتی داشتیم خیلی فرق داره؟
خب ببینید، این که مشخصه، یعنی از خود درصد کسایی که نه فقط ایرانی، دانشجوی بین‌المللی که اپلای میکنن واسه دانشگاه آمریکا که ایرانی‌ها افت شدیدی کرده، ولی دانشگاه بین‌المللی بسیار کم شده، اصلا پولی که میدن کم شده، ویزاها و اون در واقع کندوکاوی که میکنن برای همه دانشجویان کل کشور دنیا خیلی چیز شده. بنابراین دانشجویان معمولا به سمت کانادا، استرالیا، کشورهای اروپایی، حتی کشورهای شرق آسیا اینا بیشتر دارن میرن. ولی مسئله فقط ترامپ نیست، یعنی تأثیری که دولت ترامپ داره میذاره چه در دوره اولش چه در دوره دومش، یه تأثیر بسیار بلند مدتی داره میشه که دولت‌های بعدی آمریکا حتی اگه دموکرات سر کار بیان نمیتونن به راحتی در واقع این مشکلات رو سرسامون بدن. مخصوصا نکتهش اینه که حالا حوزه علوم انسانی که جای خودش حوزه های تکنولوژی استم، حالا ساینس، تکنولوژی، ماس، انجینیرینگ، اینها هم از نظر فاندینگ و بودجه های دولتی بسیار دچار مضیقه شدن و عملا دانشگاه ها کمتر میتونن در واقع هزینه برای دانشجویانشون و دانشجویان بینالمللی کنن. لذا مسلما افراد در حال حاضر با توجه به وضعیتی که آمریکا داره، وضعیتی که آمریکا داره به سرعت به سمتش میره، حالا دست راستی ها، فاشیست ها، اینها سر کار میان، این شرایط مردم افراد معمولا اولویت اولشون دیگه آمریکا نیست، حالا پلن بی، حتی اگه اولویت آمریکا داشته باشن پلن بی هم برای خودشون در نظر میگیرن. حالا مشکلات ویزا هم شما گفتید دیگه، یعنی مخصوصا برای کشوری مثل ما ویزای کسایی که میان آمریکا اینها مشکل داره. لذا من نمیگم کسی نیاد آمریکا اینها، واقعا هنوز دانشگاه آمریکا دانشگاهی هستن که میتونن در واقع آورده داشته باشن برای افراد. افرادی اگر میخوان سری بیان درسشون بخونن سری تموم کنن برن، ولی خب رشته‌های ما متفاوته و کسایی که دغدغه اینو دارن که حتما نذارن حالا اون اتفاقاتی که در حوزه رسانه‌ای میفته یا در حوزه کشور ما میفته و مناسبات بین ایران و آمریکا میفته، در مقابل نمیتونن سکوت کنن و میخوان صحبت کنن. قاعدتا آمریکایی که الان میبینیم آمریکایی نیست که بگیم آزادی بیان داره و راحت میشه در هر حرفی رو زد.
ولی شما اگر واقعا برمیگشتید به اون 13 سال پیش، باز هم این دانشگاه و در واقع سفر به آمریکا رو انتخاب میکردید برای ادامه تحصیل؟
آره انتخاب میکردم، ولی شاید البته من در طول مسیر دکترام مشکلات خیلی زیادی داشتم. خیلی از افراد میگم، حالا من نمیخواستم این بحثش مطرح کنم، ما با اون گروهی که اسمشون هم نیاریم، یه گروهی بودن که صحبت میکردیم سر این بحثا، اسمشون میآوردیم، به من در بله و اینجور جاها در شبکه اجتماعی حمله میکردن که تو چطور تو آمریکا هستی هیچ کاری ندارن. گفتم شما کجا میدونین کاری با من ندارن؟ من چندین ساله که برام مشکل ایجاد کردن متاسفانه ایرانی هایی که استادای دانشگاهی هستن که خیلی هم قیافه اخلاق مدار و روشنفکر دینی میگیرن، اینها خب پاپوش برای ما درست کردن، من مشکل زیادم. ولی خب من حتما میومدم، ولی سعی میکردم حتما درسام خیلی زودتر از این تموم بکنم، هرچند که امیدوارم هنوز که بتونم دفاع دکترامو از راه دور انجام بدم. استاد راهنمام موافق هست و امیدوارم که بشه از نظر قوانین دانشگاه ببینم اگر بشه این کار انجام بدم و مدرکم از همون دانشگاه ویژن تک بگیرم.
حالا دیگه الان فکرم نیمه اول ما از دست داریم، ولی نیمه دوم ما همه رو آزاد میکنیم. آقای پیمان عارف توی شبکه توی در واقع کانالشون گفتن که دکتر مهرزاد بروجردی شاید کسی باشه که پشت این پرونده بوده باشه. آیا این به عقل شما جور در میاد یا هیچ گونه ارتباطی با آقای بروجردی شما داشتین قبلا؟ چون ایشون به قول معروف مهمان دائم بی بی سی هستن و خیلی چهره به قول معروف وجیه المللی در فضای عمومی دارن.
ببینید من قبلا با شما صحبت کردم، من آدم اخلاقی هستم، من اخلاق برام مهمترین چیزه. من نمیتونم این اتهام به ایشون بزنم چون نمیدونم پشت پرده چه خبر بوده. آقای عارف هم با ایشون مثل مکاتبه کرد، دیروز هم با من صحبت کرد، گفتش که ایشون هم گفته نه من پشت این قضیه نبودم. چند سال پیش با آقای عزیزی فلان، بله ایشون چند سال پیش رئیس دانشکده ما شده بودن برای یه مدتی. من دیگه الان واقعا وقتش هم نیست، میذارم بعدا دارم به صحبت کنم. یک رفتار بی اخلاقانه، یه افراد غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای، یعنی غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای، هم دو تا مهمه، غیر حرفه‌ای از نظر آکادمیک، ایشون به عنوان رئیس دانشکده با من انجام دادن که این مشکلات رو برای من پیش آورد. نامه یک نفری که زده بود که فلانی نمیدونم اسپای جمهوری اسلامی، جاسوس جمهوری اسلامی، پدرش فلان کس هست، نمیدونم این برگرده میخواد ماها رو فلان کنه، ما برگردیم برامون پاپوش دادن، خانواده منو میخوان بکشن، از این یه مزخرفات یه نفر نوشته بود. و این آقا که رئیس دانشکده ما بود، این نامه رو برای کل دانشگاه میفرست، از رئیس دانشگاه بگیرید تا معاون آموزشی، تا گریجوت اسکول، تا رئیس کمیته من، تا اساتید دانشگاه، و فرداش هم نامه میزنه به همه که من آخر این ماه دارم از دانشگاه میرم. و خب اینو کسی میزنه که اولا فارسی بلده، در ثانی ایشون آخرین کتابی که نوشته به عنوان یک اسکالر در واقع 3000 چند هزار تا از مسئولین جمهوری اسلامی از اول انقلاب اومده لیست کرده، دیکشنری اینها رو درست کرده. و عزم به حضورتون ایشون تو خود اون دیکشنری و کتابش که من تو اون جوابیه که نوشتم گفتم اسم پدر من به عنوان یک مسئول جمهوری اسلامی نیست، شما این نامه رو اومدی همه جا زدی که فلانی پسر مسئول جمهوری اسلامی هست و این اسپای هست و این نمیدونم چی هست و اینا. خب شما نباید این مسئله رو اگر اتفاقی افتاده بیای اول با من حل کنی، شما به عنوان ایرانی که فارسی میفهمی، که خود تحقیقت این هست فلان هست، میای یه نامه که این همه اتهام نامه کلی اتهام درش در مورد من بود به کل دانشگاه میفرستی، خب از فردای اون روز مشخصه که اساتید دانشگاه نگاهشون به من چگونه میشه، چون بالاخره ایران آمریکا روابطشون مشخصه، مثل اینی که یه دانشجو آمریکایی تو دانشگاه ایران باشه بعد یکی بیاد بگه آقا ایشون جاسوس آمریکاست، خب همه چجوری نگاهش میکنن تو تهران بهش، حالا چه باشه نباشه در بهش چجوری نگاه میکنن، اساتید باش کار نمیکنن، روشون برمیگردن فاندشو قطع میکنن، باش دیگه هیچ ارتباطی ندارن. ایشون یک رفتار غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای انجام داده بود، ولی من نمیتونم بگم که ایشون کاری که اتفاقات این دفعه افتاده در مورد ایشون هستش نه، ولی خب واقعا ایشون کسی که تو وبسایتش مینون بالا قرآن نوشته، بسم الله الرحمن الرحیم نوشته، کسی که به نظر میسه اعمال دینی انجام میده، کسی که به نظر میسه میگه من آدم حرفه‌ای هستم در کارم و اینها، رفتارش رفتار بسیار ناشایستی بودش.
حالا با اینکه من میخوام وارد مسئله خصوصی نشم، ولی چون اینا هم توی ایران اینترنشنال بود هم آقای بروجردی گفته، مگه پدر شما کیه عزیزی که به قول معروف ادعا میشه شما از وابستگان به حکومت ایران هستی؟ بذار شما چیکار
هست؟ هر کس میتونه سرچ کنه، فریدون عزیزی رو هر کس میتونه سرچ کنه، البته حالا اگر کلهشون از تو اینترنشنال اینا در بیارن بیرون و سرچ انگلیسی کنن، سرچ فارسی بکنن که بخوان وبسایت های دیگه ببینن. ایشون 14 سال قبل از انقلاب در آمریکا زندگی میکردن، البته دکتراشون و پزشکیشون رو دانشگاه تهران گرفته بودن، ولی تخصصاشون رو در دانشگاه آمریکا گرفتن، بعد استاد دانشگاه در آمریکا بودن قبل از انقلاب، رئیس بخش بیمارستان در بوستون بودن، استاد دانشگاه تافتس بودن، بعد از انقلابشون برمیگردن ایران و از آن بزرگتون یه مدت رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودن، وقتی دانشگاه علوم پزشکی جدا میشن و فرد محققی هستن، آدم سیاسی هم نیستن، فرد محققی هستن، نماینده WHO World Health Organization در امور منطقه خاورمیانه بودن، رئیس چندین ژورنال آکادمیک در حوزه در واقع تیروئید، قدرت درمانی بخش داخلی اینها در آمریکا هستن، عضو انجمن‌های معتبر هستن، از ایشون دعوت می‌شده، ولی ایشون گرین کارتش هم نخواسته تمدید کنه، یعنی گرین کارتش هم باطل شد از وقتی که اومد بعد انقلاب اومد و دیگه آمریکا هم نرفته، علاقه نداشته، کار علمی خودش رو داره انجام میده، رئیس پژوهشکده هستن در دانشگاه شهید بهشتی، آدم سیاسی نیستن ایشون، ولی خب در مورد ایشون خیلی حرفا میزنن. بله ایشون عضو تیم پزشکی، عضو تیم پزشکی حضرت امام بودن، ایشون عضو تیم پزشکی حضرت امام بودن، این چیز مخفی نیست، یعنی این وجود داره، ولی ایشون عضو تیم پزشکی رهبر شهید انقلاب، رهبر دوم انقلاب نبودن. کسی که این رو میگه خب دروغ داره میگه، چون ایشون دیگه همچین سمتی نداشت، همچین مسئولیتی دیگه نداشتن و همین، یعنی میگم حتی خود آقای بروجردی که اومده کتاب آقای بروجردی رو آخرین کتابش رو ببینید، اومده دیکشنری از مسئول جمهوری اسلامی ایجاد کرده، ایشون اسم پدر من رو تو این دیکشنری خودشون نذاشتن، پس پدر من مجبور میشه که جز اون 4000 5000 مسئول اصلی که آقای مهرزاد بروجردی لیست کرده جز اونها نبوده و جز اونها هم نیستش، ایشون بیشتر یک نقش آکادمیکی داشتن و آکادمیکی دارن در حوزه های کشوری، مرکز پژوهش‌های عالی کشور
حالا اگه عزیزی اگه پدر شما ایران نبود احتمالاً متلک میگفتن، برای اینکه ایشون برای اینکه حالا اسیستان پروفسور دانشگاه تافتس بوده که دانشگاه خیلی 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 محبوب و معروف و دانشگاه مهمیه و به قول معروف در خود آمریکا شناخته شده است و به راحتی میتونه تو آمریکا بمونه، درسته؟ در واقع اینکه برگشته به ایران و فعالیت کرده نشون میده که خب اگر آدم به قول معروف ملی بوده، چون فردی بوده که تو آمریکا جایگاه داشته، شغل داشته و به قول معروف آدم استبلیشتی بوده.
من واقعا حالا کسی پدر من سرچ کنه، من یعنی دلیل نداره پدر خودم بخوام تعریف بکنم، ولی البته افتخار میکنم به ایشون، ولی دلیل نداره من بخوام تعریف کنم. خیلی از کسانی که اومدن زمان انقلاب ایران مثل من مثلا فرض کنید دانشجو بودن یا مثلا تازه مدرک گرفته یا مدرک نگرفته بودن، اومدن حالا پستا اینها رو گرفتن، ولی همونطور که شما دارید میگید پدر من یه جایگاه مشخص و واضحی در آمریکا داشتن اون موقع، و ایشون وقتی برمیگردن ایران تمام اونها رو پشت پا میذارن، کنار میذارن، برمیگردن و خیلی جالبه چون عکساش هست و خاطراتش هست و حتی اون عکسایی که اون موقع با چیز میگرفتن پخش میکردن روی این دستگاهی که حالا یادم رفته، این عکسای کوچولو دیوار میداختن، یه دیوایسی بود یه دستگاهی بود که مینداختن روی دیوار، اسمش یادم رفته الان، ایشون سوار قاطرها میشدن تو این روستاهایی که در شمال تهران و جاهای مختلف هست که دیگه جاده نبود برن، برای اینکه این بحث تیروئید ایرانیان مخصوصا بخاطر یود کم بوده، یودی که وجود داشت، این قسمت گلوی حالا ایرانیان بعضیا خیلی بزرگ میشد و مشکل داشتن، میرفتن اینا رو معاینه کنن و دواتون، یعنی از یک زندگی مرفهی که اونجا حالا ایشون داشتن اومدن اینجا و در واقع سعی کردن بحث پژوهش، بحث تحقیق در کشور و حالا اینجور چیزا رو درست کنن. خودشون که ذکر میکنن ما در زمان انقلاب، قبل انقلاب، رتبه پژوهش‌های ملی کشور کسی هم بره میدونه در وبسایت ها، ما حدود مثلا 56-60 در جهان بودیم. الان چیز حدود 16-17 هستیم، هرچند که هنوز جا داره واقعا بالاتر بریم، ولی بالاخره محض پژوهش در کشور ما در این 40 سال یکی از افتخارات انقلاب اسلامی هست که خب نتیجه‌اش هم البته در جنگ و اینها میبینن، پژوهش در همه حوزه‌های پزشکی و غیره، ولی ما نتیجه‌اش رو در جنگ و اینها هم میبینیم. بنابراین میخوام بگم که حالا این بحثی که میچسبونن و مطرح میکنن بحث دروغی بوده که آیا مرزاد بروجردی اینو میدونسته اما برای همه فرستاد تا در واقع من رو تخریب بکنه و نذاره من موفقیت های دانشگاهیمو بتونم ادامه بدم.
بسیار خب، واقعا با خود شما میدونین که چاپ مقاله در مجله به ویژه پیر ریویو چه کار سختی و پدر شما مثل این که خیلی خیلی آدم پرکاری بود، برای همین شاید بد نباشه که هم من هم شما ازش پیروی کنیم و سیاست بیایم بیرون، چون بالاخره تونستیم میشم نزدیک صدها مقاله پیر ریویو هم بنویسه و شما هم شانس آوردین که به زودی اگه بیشتر میموندین ارتباط مقاله پدر شما در مورد مثلا تیروئید رو هم با دولت ایران و استفادهش در مسئله هسته‌ای رو ازتون سوال میکرد اف بی آی و اینم بعد پاپوشایی که برای شما درست میکرد اضافه میکرد. بسیار خب، میگم که تو همینجا کافی باشه، ولی حالا در پایانم میگم اگه کسی بخواد پس بره آمریکا، اگه بخواد بره آمریکا، شما گفتین که بره فقط برای اینکه درس بخونه و برگرده و در واقع خطرهای آمریکای ترامپ رو هم براش گوشزد کردین و غیره و
یعنی برای ایرانی ها الان شرط خیلی بده دیگه، یعنی واقعا برای ایرانی ها فرقی هم نمیکنه شما کی باشین. میگم اونایی که من توی اسایلم دنبال پناهندگی بودن همه ضد جمهوری اسلامی بودن، ولی به هیچ کدوم چیز نمیگن، یعنی نگاهشون به ایرانیان کلا نگاه بسیار بدی.
حالا یه سوال کوچیک دیگه هم دارم، لحظه‌ای که پاتون خورد به خاک ایران بعد از 13 سال شرایط ایران عوض شده، دو تا جنگ بوده که شما توش نبودید، آیت الله خامنه ای شهید شده، 3000 نفر دیگه شهید شدن و بالاخره خانواده خودتون بعد از 74 روز دیدید، اون لحظه توی فرودگاه که اولین بار بچه‌هاتون رو، همسرتون رو، پدر مادرتون بعد از 13 سال و وارد ایران شدین که یه هفته فکر کنم 10 روز بعدش مراسم تشییع خامنه ای بود، شرایط خیلی ملتهبی بودش، خیلی وضعیت عاطفی ملتهبیه، چه احساسی داشتین اون لحظه؟
من رسیدم چند روز بعد بود، شاید دو سه روز بعدش مراسم تشییع بود و اینها، نماز و اینها. خب البته خانواده یه مدت معطل شده بودن چون من رسیدم نمیتونستم، یعنی سجده شوک کرده بودم و یه مدت معطل شدن اونجا و خب من یه دست خودم با خودم خلوت کردم و هیچ جا وطن نمیشه، خیلی مشکل هست تو تهران مثلا شما بیاید با این شرایطی که حالا ترافیک و دود و فلان هستش خیلی مشکل هست، ولی خب از اون جهت هم هیچ جا وطن آدم نمیشه، دنی هیچ شکی نیست، 13 سال باشه، 30 سال باشه، 2 سال باشه، 10 سال باشه، هیچ جا واقعا وطن خود آدم نمیشه، باید اینجا رو ساخت و خیلی زحمت کشیده شده برای این وطن، خیلی هم عیب داره، ولی باید همه دست هم بدیم و ایران رو به جایگاه اصلی خودش برسونیم. تو این مسیر هستیم ولی خب نیازمند کار بسیار زیادی هستش. امیدوارم که حداقل بتونم اینجا مفید باشم، برای کشور خودم مفید باشم. من پدرم همیشه اینو میگن و به نظرم حرف درستیه، ایشون میگن من اگه آمریکا میموندم کار تحقیقاتی رو میکردم، خب کمک میکردم به بشریت، به جامعه آمریکا، حتی شاید غیر مستقیم به ایران کمک میکردم، ولی وقتی اومدم ایران اون وسعت کمکی که تونستم برای کشور خودم بکنم، برای مردم ایران بکنم، مردم مسلمان بکنم و برای ایران در نهایت مثمر ثمر باشم، ابعادش بسیار بیشتر از این بود که در آمریکا میموندم و من امیدوارم که این اتفاق برای منم بیفته. امیدوارم، من کارام آمریکا کرده بودم، میگم فقط این دفاعم اگه میکردم خیالم راحت میشد، امیدوارم که بتونم از تجربیاتی که دارم و دانشی که دارم برای کشور خودم و میهن خودم استفاده کنم، مخصوصا برای تربیت نسل جدید.
یه فرست ایمپرشن چند جمله هم بگید، چون بخیر فرست ایمپرشن حس اولیه از این 13 سالی که از ایران رفتین، چون بخیر ایران خیلی عوض شده، در تهران میگن خیلی عوض شده، من خودم فکر می‌کنم تهران رو نمی‌شناسم، عکس‌ها رو که می‌بینم، حس اولیه‌تون از تهران چی بود از بعد از این 13 سال؟
خب ببینید مسلماً مثل اعصاب کف هستیم وقتی برمیگردیم، ولی مثلا در مورد قیمت‌ها یا ارزش پول ملی یا چیزای نظیر این، ولی نه من تهران رو خیلی متفاوت ندیدم و تهران رو خیلی دوست داشتم و دوست دارم. درسته که نمیدونم ترافیک موتورسواران، آلودگی، نمیدونم همه اینا وجود داره، سر صدا وجود داره اینا، ولی و بس واقعا هم تهران نیست، البته به نظرم باید تمرکز زدایی برداشته بشه، باید این تمرکزگرایی باید برداشته بشه و پایتخت هم باید عوض شه. ولی من تهران رو خیلی زیبا دیدم، خیلی زیبا بود و خیلی دلم تنگ شده بود، خیلی دلم برای مشهد تنگ شده و هنوزم نرفتم، هنوز فرصت نشده برای همه جای ایران. یه برنامه دارم اگه بشه همه خانواده‌ام مخصوصا بچه‌هامو همه جای ایران ببرم، اگه شده با ماشین، با هر چیزی، با قایق، پیاده، با پارو، با هر چیزی، همه جای ایران ببرم. ما ایرانو ندیدیم، ایرانو کم میشناسیم، مردم ایرانو کم میشناسیم و به نظر من باید ایران رو بیشتر شناخت.
ما امیدوارم که این سفرهاتون به هواداران و به فالووراتون هم خبر بدین که اونها هم بتونن شما رو به از نزدیک ببینن و به قول معروف بعد از این همه سالهایی که فقط رابطتون مجازی بوده رابطه صورت به صورت هم بشه.
این مدت من فقط این نکته بگم، زیادی حرف زدم و عذرخواهی میکنم شما مخاطبینتون، ولی این مدت افراد خیلی لطف داشتن، یعنی خب دنیای واقعی بود و افراد از همه طرف دیگه، از همه جا، از کسی که من حتی رفتم نگهبان مثلا در یه پارکینگی بود به من لطف داشت، تا جایی که نمیدونم تو فرودگاه اومدیم افراد دیگه بودن، تو راهپیمایی من، یعنی توی تشییع یکی دیگه سر همش پیشونی منو میبوسید و من نمیدونستم چی کار باید بکنم و خیلی جای دیگه، یعنی جای دیگه که رفتم افراد مختلف حالا پیام دادن اینها. بله اگر واقعا فرصت بشه من که خوشحال میشم دوستانی که مجازی میدیدیم رو بتونم رو در رو هم ببینم و باهاشون صحبت.
پس ایران واقعی از ایران مجازی مهربون تر نسبت به امثال شما و من؟
آره نه اینطوره، اون کسایی که تو مجازی میبینین واقعا من فکر میکنم یعنی بی وطن یا وطن فروش، اون کسایی که حالا کاری که میکنن، یعنی کسی که وطنش رو میفروشه، کسی یعنی اینا بی وطنن دیگه، یعنی هویتشون از دست دادن. ولی شما وقتی وارد فضای چیز میشین، واقعی میشین، میبینید که مردم حس دارن، مردم صحبت میکنن، صمیمیت دارن و درک و احساس دارن و این حرفایی که زدیم تاثیر داره و ما امیدوارم که تاثیرش بیشتر بشه.
خیلی خیلی ممنون عزیزی که این اعتماد رو به من و مخاطبان جدال کردین که حالا اولین گفتگو رو اینجا انجام بدین. من شخصا امیدوارم که حالا زمان که بگذره یه مقدار این فضا بگذره انرژی پیدا کنید، انگیزه پیدا کنید که حداقل یک کیس حقوقی علیه دولت آمریکا برید، چون این ظلمی که به شما کردن و ظلمی که به قول شما به هزاران نفر دیگه ممکنه فردا بکنن، باید یه هزینه براش بدن. اگر دقیقاً برعکس بود، یکی دیگه از این پرونده‌های میشد که در سطح جهانی استفاده می‌کردن، به بهانه همین رفتار میگفتن ایران نباید موشک داشته باشه، ایران نباید هسته‌ای داشته باشه، چون دولت روگ، دولت به قول معروف غیر عقلانی و غیر قابل اعتمادی. ولی خودشون چنین رفتارهایی می‌کنن و هیچ گونه هزینه هم نمی‌ذارن. امیدوارم که زمانی بشه که به قول معروف شما بتونید هزینه‌ای براشون بسازید، هزینه‌ای بگیرید، خسارتی ازشون بگیرید و در اون راه هم مطمئناً من خیلی از مخاطبان جدال همراه شما خواهیم بود. اگر بخواید یک کمپین بین‌المللی انجام بدید، بخواید تومار رو امضا کنیم، بخوام شما بخواید اعتراضی انجام بدیم، وکیلی گرفته بشه برای شما و غیره، این از این سمت. همینطورم امیدوارم که در واقع در ایران قدر شما رو بدونن، چون افرادی مثل شما هستن که میتونن بخشی از این پارادایم توهمی درباره غرب رو عوض کنن. ما نیازمند اون تصویر هیولایی کاریکاتوری سیاه از غرب هستیم، نه اون تصویری که بهش دل باخته هستن، ولی فهم انضمامی و به قول معروف خیلی مشخص از غرب و از نهادهاش در نسبت با منافع ملی ما فهم مهمی است که امثال شما میتونن به ایران بیارن و این به قول معروف میتونه فضا رو عوض کنه. همونطور که شما کسی بودید که یک خانش خیلی خیلی دقیق و واقعی از برجام به ما دادید و اجازه دادید که ما ببینیم که در برجام چه خطاهایی شده، خطاهای سیستمیکی که اگر اصلاح شده بود میتونست از خطاهای آینده جلوگیری کنه، با اون لنز و با اون نگاه در کنار منافع ملی مردم ایران باشید و به عنوان یک به قول معروف یکی از ستونهای تحلیل سیاست خارجی ایران در خدمت منافع ملی ایران باشید. خیلی خیلی ممنون از شما و از وقتی که تا حالا گذاشتید. از مخاطبان عزیز هم تشکر میکنم. امیدوارم به زودی کانال یوتیوب آقای عزیزی راه بیفته در همین چند روز آینده و ایشون دوباره برگردن، به ویژه روزهای پر التهاب. اگر حالا وقتی لازم دارید که با خانواده باشید و وقت شخصیتونه، ولی هر چه زودتر برگردید که مخاطبان تشنه شنیدن تحلیل‌هاتون هستن.
ممنونم، به امید پیروزی. خیلی ممنون از شما، لطفتون.
شب بخیر و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.